بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب دارم خدمت همه همکاران و دوستان گرامی. صدای بنده رو دارن عزیزان؟ بله، ممنون. خدا رو شاکریم که در دومین کارگاه آشنایی با سرفصل های نمایه نشریات علمی پژوهشی در خدمت عزیزان هستیم. در بحث آشنایی با نشریات علمی پژوهشی و چگونگی ارسال مقالات به آنها، سرفصل های تعریف شده برای دوستان، بحث سامانه نشریات هست، شناسه پژوهشگری، ساختار مقالات، ایمیل سازمانی سرقت ادبی، پایگاه بین المللی و شیوه نامه هایی که مرسوم هست در نشریات علمی پژوهشی، که بل اتفاق شیوه هایی که حالا ونکوور هست، ای پی ای هست، شیکاگو هست، با توجه به اون ساختار اون مجله که شما میخواید مقاله رو بفرستید شیوه نامه های متفاوتی رو دارد. ابتدای عرایزم خدمت دوستان عرض کنم که ما چجور بریم واقعا یک مقاله علمی پژوهشی رو وارد یک سامانه که میشیم چه نکاتی رو رعایت کنیم که بتونیم اون مقاله رو به شیوه دقیق بارگذاری بکنیم. به طور مثال نشریه نقد و نظر رو من خدمت دوستان معرفی میکنم. تمام نشریات علمی پژوهشی، یعنی اکثر نشریات علمی پژوهشی کشور یا نشریات علمی کشور فرق نمیکنه، سامانه سینابوی دارن که دوستان میبینن همچین سامانه ای رو حالا با لوگوها و طرحهای متفاوت موقعی که میخوان مقاله رو ارسال کنن وارد اون سامانه میشن. ابتدایی و ساکن، وقتی که شما میخواد مقاله ای رو وارد کنید باید وارد ارسال مقاله بشید. ارسال مقاله رو که میزنید، البته من اینجا چون ادمین هستم کامل میاره اینجا، وقتی حالا خارج بشم به این سبک که الان مثلا من خارج شدم میخوام ارسال مقاله ای رو بزنم، شما باید ثبت نام کنید ابتدا تو اون سامانه نشریه. میگه که شما ثبت نام در سامانه، وقتی که شما ثبت نام در سامانه میکنید چیزی در حدود 1 یا 2 دقیقه آیتم های ستاره داره سامانه رو کامل میکنید، یوزر پسوردی برای شما ارسال میشه برای ارسال مقاله به اون سامانه نشریه مورد نظر شما. من یه نکته رو داخل پرانتز خدمت عزیزان عرض کنم. خواهشی که دارم ابتدا اگر میخواید مقاله رو به نشریه ارسال کنید، حتما برید کیوی اون نشریه رو تو پایگاه استنادی علوم اسلام یا جهان علوم اسلام یا هم ISC نگاه کنید، ضریب استنادی نشریه رو بررسی کنید. اگر در وزارت علوم نشریه مجوز علمی پژوهشی گرفته، گرید ABC یا الف به جیمش رو نگاه کنید. به هر حال یک نویسنده 1 سال زحمت میکشه، 6 ماه زحمت میکشه یک مقاله ای رو آماده میکنه برای اینی که ارسال کنه فردا بتونه امتیاز کاملی رو بگیره و اون نشریه یه شرایطی رو تو بحث نمایه شدن داره. صرفا فقط شما نشریه رو در ایران نگاه نکنید، ببینید اون نشریه در کدوم از پایگاه های معتبره بین المللی نمایه میشه، آیا دعاج داره، اسکاپوس داره، GCR ISI داره یا نه، و یا لاقل اگر پایگاه بین المللی رو معتبر رو ندارن ببینید تو پایگاه های داخلی خودمون کجا نمایه میشه. وقتی که شما ثبت نام رو انجام دادید یه یوزر پسوردی برای شما میاد که ما وقتی که برمیگردیم عقب یه همچین صفحه رو ابتدای به ساکن شما اون نام کاربری و رمز عبورتون رو میزنید. موقعی که نام کاربری رو میزنید، حالا من ذخیره دارم، وارد سامانه میشید و وقتی که صفحه شخصیتون رو میارید، حالا چون من بنده ادمین هستم آیتم هایی رو دارم، منتها شما فقط در حد نویسنده فقط این گزینه رو شما مشاهده میکنید. روی نویسنده که میزنید شما میتونید مثلا ارسال مقاله جدید، ارسال مقاله رو که بزنید، پس شما یوزر پس ثبت نام کردید، یه یوزر پسوردی دارید، ارسال مقاله جدید رو میزنید وقتی که ارسال میزنید حالا شروع میکنید. فقط یه نکته ای که من خدمت دوستان عرض کنم، ابتدا به ساکنی که شما ثبت نام کردید حتما راهنمای نویسندگان رو مطالعه کنید. ببینید اکثر مقالاتی که تو نشریات علمی پژوهشی رد میشند به خاطر اینی که با شیوه نامه ابتدایی و یا عدم رعایت بر موادی که در راهنمای نویسندگان قید شده متاسفانه دوستان همراهی نمی کنند و نشریات معتبر نمیاد کارشناس یا دبیر تحریری یا مدیر اجرایی وقت بگذاره رو این که آقا مقاله شما بررسی ساختاری داره، اون شیوه نامه یا راهنمای نویسندگان رعایت کردید یا نکردید. پس خواهشی که از دوستان دارم، این یکی از نکات خیلی مهمیه که ابتدای به ساکن اکثر مقالات عزیزان رد میشه، میگن خب چرا نویسنده ای که سطح دانشی دکترا یا عضو هیئت علمی هست چرا ابتدای به ساکن نرفته اون مقاله رو بر اساس اون راهنمای نویسندگان ما تنظیم کنه. راهنمای نویسندگان اکثرا توی مجلات با لینک هایی که دارن تقریبا حدود یکی دو صفحه بیشتر نیست، این رو نگاه کنن عزیزان، فایل مقالاتشون رو ابتدا یک جا آماده کنن بعد برای ارسال اقدام بکنن. وقتی که شما راهنمای نویسندگان رو نگاه کردید، وقت میرید وارد اون صفحه شخصیتون میشید، به عنوان نویسنده مقاله ارسال مقاله جدید رو میزنید، نوع مقاله رو انتخاب کنید ابتدای به ساکن، آیا اون نشریه علمی پژوهشی هست، علمی ترویجیه یا علمی تخصصی. وقتی که نشریه علمی پژوهشی بود گزینه علمی پژوهشی رو انتخاب میکنید، بعد وارد میشید عنوان کامل، ببینید این نکاتی که خدمتتون میگم، عنوان مقاله به صورت کامل حتما عنوان دقیق مقاله ای رو که شما نهایی کردید، عنوانی که رو فایل مقالتون هست دقیقا اینجا منتشر کنید. خیلی از مقالات ما که برامون میاد عنوانی که عزیزان اینجا می نویسند با عنوان فایل ارسالی متفاوته، یا عنوان انگلیسی نشریه همینطور. وقتی که شما این موارد رو زدید، گزینه بعدی ببینید میگه عنوان مقاله رو باید وارد کنید. حالا بحثم مثلا میزنید شما هوش فرهنگی، حالا من به خاطر اینکه معادل لاتینی شالا بعدم کار جلوتر بره، حالا فعلا همون فارسی من قید میکنم، قسمت بعد از اینجا دیگه خیلی نکات مهمه. این پست الکترونیکی، من یک خواهشی دارم طبق آیین‌نامه وزارت علوم تو بحث ارتقا و ترفیع اعضای هیئت علمی یا اکسپت هایی رو که برای دانشجویان دکترا میدن، حتما عزیزان پست الکترونیکی که معرفی میکنن، اگر عضو هیئت علمی وابستگی سازمانی دارید حتما ایمیل سازمانی باشه. ببینید الان امسال بتونه وزارت علوم به جد خواستار این شده که اگر ایمیل سازمانی نباشه اصلا اون مقاله رو قبول نمی‌کنن، چیزی که الان ما در پژوهشگاه علوم تو بحث ارتقا و ترفیع عزیزان شاهد بودیم که بعدا مقاله چاپ شده، کد گرفته، دیوهای خورده، نمایش شده تو پایگاه‌ها و دیگه هیچ کاریش نمیشه کرد. پس ایمیل سازمانیتون رو حتما رعایت کنید، نام و نام خانوادگی دقیق، اون نام‌هایی رو که شما وارد می‌کنید حتما اینجاها دقیق باشه. زمانی که مقاله کد گرفت دیگه نمیشه برگردید این ویرایش ها رو انجام بدید. اون شناسه پژوهشگری یا ارکیدی که انشالله خدمتتون خواهیم گفت، این رو شناستون رو وارد کنید، تحصیلات رو فیلمی، شماره تلفن. اگر شما به عنوان یک نویسنده دارید مقاله رو وارد میکنید، یعنی فقط خود شخص شما هستید، نیازی نیست که این نویسنده عهده‌دار مقاله رو تیک بزنید، شما به عنوان نویسنده مسئول به صورت قاطع چون یک نفر هستید ذخیره میشید. اگر چنانچه دو یا سه نویسنده بودید، هر کدوم از عزیزان که نویسنده مسئول بودن، شما اطلاعات رو که ذخیره کنید وارد بحث اینکه کدوم نویسنده مسئول هست، نفر دوم یا سوم، این تیک رو میزنید و اینجا اطلاعات سه نفر، چهار نفر که استاد راهنما کیه، استاد مشاور کیه، بعد نویسنده مسئول چه شخصی هست، اینجا وارد میشه. تو بحث قسمت بعدی که حالا اطلاعات، وقتی که از این گزینه وارد میشید چکیده شما رو میخواد، حتما توجه بکنید. حالا من میخوام چون وقت گرفته نشه اینها رو توضیح میدم، که نخواهیم نام نویسندگان رو دوباره تکراری وارد کنیم. بعد از اینکه این قسمت وارد میشید که اینها ذخیره میشن، مرحله بعد که شما میرید چکیده ای شما رو میخواد. ببینید این که میگم راهنمای نویسندگان رو اینجا مطالعه کنید، به خاطر اینه که تو راهنمای نویسندگان قید میشه که شما چه فونتی به کار ببرید، تعداد کلید واژه های شما چقدر باید باشه، میزان چکیدتون چند کلمه باید باشه. معمولا کلید واژه ها رو بین 4 تا 8 کلید واژه انتخاب میکنن. چکیدتون باید 150 تا 200 کلمه مثلا برای این نشریه. اگر چکیده شما 130 کلمه یا 210 کلمه، یعنی کمتر یا بیشتر از اون شرایط نشریه باشه، قبول نمیکنه. وقتی که میگه تعداد واژگان مقاله بین 5000 تا 7500 کلمه باشه، اگر زیر 4000 یا بالای 7500 کلمه باشه، باز دوباره قبول نمیکنه. اینی که چه فونت چه با چه پسوندی داک باشه یا داکس باشه، این خیلی مهمه. شما میرید ثبت نام میکنید، زنگ میزنید به مدیر سامانه اون نشریه. من همه موارد رو رفتم، ولی فایل، یعنی اون بحث آخرین قسمت که بارگذاری فایل ها هست، چرا من فایلم بارگذاری نمیشه؟ خب خیلی از عزیزان هنوز با پسوند داک، یعنی با ویندوز حالا 2000 یا 97 یا 98 وارد میشن. خب بله، اونها هنوز یا 2007 وارد میشن، اونها هنوز پسوند داک دارن. بهتره که اکثر نشریات الان با آفیس های بالای 2010، 2013، حتی تا 2019 دارن استفاده میکنن. این که میگم این نکات ریز، به خاطر اینی که بعداً در بارگذاری مقاله به مشکل بر نخورید. وقتی که این موارد رو رعایت کردید، چکیده ها رو بارگذاری میکنید، چکیده انگلیسی، کلید واژه ها، بعد وارد قسمت چهارمی که میشید، دو سه تا تعهدنامه داره که اینها تو فایل های به صورت اتوماتیک برای شما میاره. یه فایل تعهدنامه ما داریم اینجا که وقتی که وارد این فایل تعهدنامه میشید، میزنه که شما باید تعهد بدید که با امضای همه نویسندگان اسکن کنید، بارگذاری کنید که من این فایل مقاله رو به جای دیگه ندادم، منشور اخلاقی رو رعایت کردم، قانون کپ سرقت ادبی رو رعایت کردم. بعد دقیقا حالا من فایل باز کنم برای شما، یا همینچین چیزیه که نشریه نقد و نظر یا مثلا هر نشریه برای شما میگذاره، شما این تعهدات رو امضا میکنید و میگید آقا قشنگ مطالعه میکنید، منطبقه بر این گزینه مقالتون رو، این فرم رو امضا میکنید و در آخرین قسمت بارگذاری فایل ها و مستندات که میخواد اون شناسه اون نشریه رو بگیرید، کدی که مقالتون ثبت شده بگیرید، اینجا وارد میشه. فرم عدم تعارض منافع هم همینطور هست، این فرم رو هم باید تکمیل بکنید. بعد نکته بعد در قسمت حالا نکاتی که خدمتتون گفتم که مقاله اگر استاد راهنما باشه اکسپتش باید چی باشه، اگر پایان‌نامه باشه، اینها مواردی هست که خیلی ساده است، ولی یه نکته بسیار بسیار مهم این هست. ما متاسفانه در کشورمون دانشگاه ها اکسپت های متفاوتی رو از دانشجویان میخوان. پیام نور یه شیوه داره، میگه باید مقاله شما دقیقا با این عنوان قید بشه که جامداران علی 1400 بررسی میزان هوش فرهنگی، استاد راهنما خانم نوید نیا، استاد مشاور دکتر زکریا، دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران، گروهش هم قید بکنید، ایران، قم ایران یا تهران ایران. یعنی میگه من اکسپت اینطوری میخوام. بعد نویسنده مسئول باید، خیلی از دانشگاه ها میگه دانشجو باید نویسنده اول باشه، بعد میگه نویسنده مسئول باید استاد راهنما با علامت ستاره باشه. این رو در قسمت معاونت پژوهشی اون دانشگاه و اون سازمانی که حالا برای ارتقا و ترفیع هیئت علمی دارید، یا اون دانشجوی دکترایی که تو اون دانشگاه هست، تو معاونت پژوهش دانشگاه نوع اکسپت، نمونه اکسپت دانشجو رو اونجا بارگذاری کردن. وقتی که شما این 4 5 تا فایل رو رفتید، آخرین قسمتی که شما میخواید مقاله رو بارگذاری کنید، 5 تا فایل از شما میخوان. یعنی ما در نشریات علمی پژوهشی پژوهشگاه علوم 5 تا فایل از شما میخوایم. فایل مشخصات نویسندگان هست که در یک فایل ورد یک نویسنده، ایمیل، آدرس، شماره تلفن و مشخصات. فایل دوم اگر مثلا بالای دو نویسنده یا سه نویسنده بودن کامل، این در یک فایل ورد جدا. یک فایل خامی رو میخوایم، یعنی یک فایلی بدون نام نویسندگان، بهش میگیم فایل اصل مقاله. که باید مشخصات کامل مقاله هست، فایل کامل مقاله، یک فایل ترجمه اوسترایک ده ترجمه چکیده هست که نیاز دارن، و سه تا فایل تعهدنامه دارید شما که خدمت دوستان عرض کردم، بحث فرم عدم تعارض منافع از فایل تعهدنامه، و یک فایلی هم هست که ما شناسه ما بحث مشاهده یاب یا بحث سرقت ادبی رو در سامانه صمیم نور که اینجا دارید دوستان مشاهده میکنن رو به عهده خود نویسنده گذاشتیم. چرا این کار رو ما انجام دادیم؟ خیلی از نشریات خودشون میگیرن بررسی میکنن، ما تا پارسال همین کار رو میکردیم. صمیم نور برای عزیزانی که برن ثبت نام کنن خیلی ساده، شما وارد سامانه صمیم نور میشید، یه ثبت نامی در حد یک دقیقه انجام میشه. وقتی که شما ثبت نام کردید 75 صفحه رایگان به شما میدن. در این 75 صفحه رایگان شما میتونید 3 تا مقاله در سال ارسال کنید و هیچ هیئت، خیلی بعید میدونم هیئت علمی باشه که بتونه بالای 3 تا 4 مقاله، داریم عزیزانی که خب فعال هستن، ولی دانشجوی دکترا نیازی به ارسال یک مقاله داره برای دفاع، پس میره وارد سامانه صمیم نور میشه، ثبت نام میکنه، فایل کامل مقاله رو اونجا بارگذاری میکنه. برای ما اگر زیر 10% تا 15% سامانه تاییدیه بده یه فایلی رو میده، اون فایل امضا شده اسکن شده با لوگوی صمیم هست، اون رو ذخیره میکنه و همراه اون 4 فایلی که ما در قسمت ارسال مقالات خواستیم اون رو برای ما ارسال میکنه. این قسمتی هست که شما وقتی که مقاله رو وارد کردید یک کد 4 رقمی به شما میده که ما وقتی که الان اینجا وارد سامانه بشیم یکی از مقالات رو که اگر ما اینجا نگاه کنیم، مثلا مقالات جدیدی که مقالات جدید در حال بررسی، یک کد 1994 بوده، نویسنده آقای رستمی مقاله رو ثبت کردند. وقتی که شما این مراحل رو میرید، فقط گفتم خواهشی از دوستان دارم برای هر نشریه‌ای که شما مقاله رو میخواد ارسال کنید حتما راهنمای نویسندگان رو ابتدا مطالعه کنید، شیوه نامه، فونت، فرمای تعهد نامه چه شرایطی داشته باشه، حالا تکرار نکنم موارد رو، وقتی که مقاله رو ارسال میکنید این کد رو به شما برای شما ارسال میشه، شما این کد رو داشته باشید هر زمانی که وارد یوزر پسوردتون شدید تو صفحه شخصی، وقتی که بزنید اینجا نویسنده شما میتونید این مقاله رو پیگیری کنید. حالا ما به خاطر اینی که ببینید که شما کجا مثلا این قضیه پیگیری میکنه، من به عنوان مدیر سامانه وارد فهرست کاربران که بشم، من الان با یوزر پسورد یکی از عزیزان که وارد بشم اینجا شما دقیقا همچین صفحه‌ای برای شما رویت میشه. اگر شما نویسنده باشید وقتی که اون مقاله رو ارسال کرده باشید رو آیتم نویسنده که میزنید می‌نویسید که مقالات ارسال شده به عنوان نویسنده همکار، مقالات ارسال جدید، اینجا آیتم های شما پر هست، مقالاتی که بررسی و تعیین تکلیف شدن، شما پیگیری مقالاتون به ترتیب این گزینه ها رو طی میکنه تا آخرین گزینه که مقالاتی که بررسی و تعیین تکلیف شدن، یعنی شما این مقاله وقتی که نگاه میکنید این مقاله چاپ نهایی شده یا حذف شده به وسیله سردیوی یا عدم پذیرش خورده، یا اگر پذیرش خورده باشه آیتم های دیگه ای کنار فایل، کنار ایمیل و فایل اصلی مقاله شما اینجا بررسی میشه. تو بحث ارسال مقالات که خب سامانه نشریات رو من توضیحاتی که نیاز بود رو خدمت شما عرض کردم. اگر تو قسمت سامانه نشریات عزیزان سوالی دارن بفرمایید، اگر نه که ادامه بحث رو من در خدمت شما هستم. فایل انشالله فایل رو ما ذخیره میکنیم در خدمت میفرستیم برای دوستان در مؤسسه معصومیه خانم موسوی نیا، دوستان میتونن اونجا تهیه کنن. صدای بنده رو دوستان دارن دیگه، ما ارائه داریم میدیم. بله من این رو فایل رو انشالله بیندم خدمت دوستان، شما از مؤسسه معصومیه پیگیری کنید یا بله ما فایل رو که تنظیم شد صوت و تصویرش انشالله آماده شد خدمت دوستان میفرستیم. من ایتام رو خانم معصومیات دارن، اگر کسی عضو مؤسسه معصومیه نبودن یا دسترسی به دوستان ندارن، چون جلسه آنلاین داره برای تمام طلاب سطح کشور برگزار میشه، انشالله تو ایتا من براشون این فایل رو میفرستم اگر کسی از دوستان نداشتند. تو بحث سامانه نشریه خب توضیحاتی رو دادیم خدمت شما، گفتم که حالا در حدود 30 ثانیه ابتدا اون نشریه رو بررسی کنید، ببینید که اون نشریه گریدش چیه، وزارت علوم یا شورای حوزه. یه نکته رو من خدمت عزیزان عرض کنم، چون من در خدمت دوستانمون در حوزه علمیه هستم، خیلی از نشریات وزارت علوم، خیلی از مؤسسات مربوط به وزارت علوم، دانشگاه ها میان میگن آقا ما نشریه که شد در مجلات علمی پژوهشی و حوزه که مجوز دارن چاپ کنید امتیاز نمیدیم. نه این نیست. ببینید ما در صفحه اول نشریه نقد و نظرم گفتم خدمت دوستان این رو لحاظ کردیم، تو صفحه اصلی که قید بکنیم فصلنامه نقد و نظر به استناد ماده مصوبه جلسه 625 شورای انقلاب فرهنگی، یعنی مصوبه شورای انقلاب فرهنگی میگه اگر نشریه ای از کمیسیون اعطای مجوزهای علمی وزارت شورای حوزه علمی حوزه‌های علمی مجوز داشت، تمام مراکز وابسته به وزارت علوم و حوزه‌های علمی موظف هستن مقالات علمی پژوهشی عزیزان رو به عنوان ارتقا، ترفیع و دفاع دکترا قبول کنن و هیچ دانشگاهی در سطح کشور حق نداره بگه چون شما مقالت رو بردی در مجله اسلام مطالعات اجتماعی یا مجله نقد و نظر یا مجله فقه یا هر مجله‌ای که مجوز از شورای اعطا داشته باشه، اعطای حوزه‌های علمی داشته باشه، ما چاپ نمی‌کنیم یا امتیاز نمی‌دیم، طبق مصوبه 605 شورای انقلاب فرهنگی اونها باید چاپ کنن و هیچ معذوریتی نداشته باشن. و نکته مهم اینه که الان از دیروز تا الان سامانه پیوند نشریات، لینک نشریات علمی پژوهشی و علمی ترویجی حوزه‌های علمیه در سامانه وزارت علوم، نشریات وزارت علوم بارگذاری شده و دوستان میتونن اونجا دسترسی داشته باشن. در قسمت بعد بحث ساختار مقالات هست. ببینید ساختار مقالات عزیزان برمیگرده به اون قسمتی که تو اون شیوه نامه من خدمت شما گفتم. ساختار مقالات دو قسمت داره. یکی مقاله شما، باید نگاه کنید که مقاله شما چه مراحلی رو درخواست کرده اون شیوه نامه نشریه. شما وقتی که وارد اون نشریه میشید نمونه مقالاتی رو که در این خیلی کمک عزیزان میکنه که شما برید فایل نمونه مقالات ببینید. الان شماره بحث نقد و نظر، شماره زمستانشون مثلا یا شماره بهارشون یا تمام شمارهایی که به صورت الان شماره 108شون مربوط شماره زمستان هست که اینجا الان منتشر شده، هر مجله‌ای رو که رفتید مقاله بهش ارسال کنید جدای از بحث نشریات اون شیوه نامه‌شون یکی از مقالات رو نگاه کنید ببینید که مقاله چه قالبی داره. حالا این لوگویی که در مقاله هست الان دوستان نمیدونم میبینن یا نمیبینن این تصویر رو، تصاویری که من لینک میکنم تو مقالاتی که باز میکنم و میبینن تو نقد و نظر دوستان. بله ممنونم، درست. شما وقتی که این مقاله رو الان نگاه میکنید ببینید خب چکیده انگلیسی داره، ریسرچ آرتیکل یعنی مقاله علمی پژوهشی داره، نام نویسنده داره، تاریخ دریافت پذیرش که این موارد توسط سامانه نشریه و اون نشریه کامل میشه، چکیده انگلیسی داره، بعد اکسپت نویسنده، اول مقاله بعد نویسنده، بعد قانون کپ که اینجا هست و آدرس اون سامانه نشریه که اینجا لحاظ میشه. این که خدمت دوستان عرض میکنم که مقاله ساختارش چجور باشه، ببینید حتما عنوان مقالتون یه عنوانی باشه دقیقا هم این اون فایلی که ارسال میشه، چکیده با شرایط همون 150 تا 250 کلمه، هرچی که اون سامانه نشریه گفت، کلید واژه ها همینطور. بعد ما میگیم مثلا استادیار گروه معارف، ببینید عضو هیئت علمی غلطه عزیزانی که میخواد مقاله جایی بفرستید استاد راهنما و مشاور دارید، اگر استاد راهنما و مشاور شما وابستگی سازمانی داشته باشن یا مربیان یا استادیارن یا دانشیارن یا استاد تماماً، پس میزنید استادیار گروه معارف اسلامی. اینجا اومده از umaac.ir یعنی ایمیل سازمانی دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیل ایران. حالا اگر که این مقاله برای چند نفر بود، مثلا مثل اینجا این فایلی که مقاله برای بال بیش از دو نفر هست، بیش از یک نفر هست، ببینید نکته اینجاست که اگر مقاله برگرفته از رساله دکترا باشه حتما قید کنید، حتما قید کنید که این مقاله برگرفته از رساله دکتری با عنوان نقد و بررسی فلان، عنوان رساله رو قید کنید نه عنوان مقاله رو. ببینید مقاله شما بررسی الهیات علمیه، ولی عنوان رساله شما نقد و بررسی الهیات علمی از دیدگاه مثلا این نویسنده است. استاد راهنما چه شخصی، استاد مشاور چه شخصی، کدوم مؤسسه هستید، کدوم شهر و کشورم که ایران است، بعد دانش آموخته دکتری اون اکسپتتون. بعد ببینید الان اینجا مؤسسه امام خمینی میگه دانشجو باید نامش اول بیاد، نویسنده مسئولم جلوش قید بشه. اکثر دانشگاه ها میگن نه، استادیار یعنی اون استاد مشاور باید بیاد بالا به عنوان نویسنده اول و نویسنده مسئول جلوی ایشون قید بشه. اینها همون نکاتی بود که هنگام ثبت نام مقاله من گفتم اطلاعاتی که وارد میکنید اینجا میره از روی سامانه میخونه. ببینید الان یه مشکلی که داشتن، ما با اینها تماس گرفتیم که آقا چرا جیمیل دادید؟ مگر شما دانشجوی دکترا نیستید؟ چرا آدرس هیئت علمی شما جیمیل داده؟ فردا تو اینها تو راهنمای نویسندگان اومده، تو فرم تعهدنامه اومده اگر وابستگی سازمانی دارید فردا این قابل تغییر نیستن. بعد استادیارشون گفته بود من مشکلی ندارم، نویسندم میگه من فقط یه مقاله میخوام چاپ کنم و نیازی به بعدن این ندارم که امتیاز کاملی این مقاله. ببینید مقاله امتیازش در بحث پرونده ارتقا و ترفیع از 2 امتیاز هست تا 9 امتیاز. بعضی از دانشگاه ها که کاملا این امتیاز رو نمیدن اگر دانشجو مقاله ایمیل سازمانی نداشته باشه. وزارت علوم هم جدیدن تو بحث ارتقا و ترفیع ایمیل های جیمیل و یاهو رو قبول نمیکنه، فقط باید ایمیل وابستگی سازمانی داشته باشید. تو بحث ساختار ادامه میدیم با هم. دوستان الان این تصویری که الان من مقدمه هست رو دارن عزیزان؟ بله. خب من روی همین مقاله ساختار مقاله رو ادامه میدم. ببینید ابتدای ساکن شما مقدمه رو باید داشته باشید. ببینید اینها در راهنمای نویسندگان قید شده که ساختار مقاله شما چی باشه. هر مقاله هر نشریه‌ای ساختارش متفاوته. شما میاد میگید که خب من دوست دارم ابتدا با مقدمه شروع بشه. دوست داشتن نیست. بعضیا میان میگن که ما میخوام شیوه نام مثلا بیام پیشینه رو اول بگذاریم. در مقالات علمی پژوهشی که شما ارسال میکنید به یک نشریه ساختار روش تحقیق استاندارد، ما الحمدلله اساتید بنامی در حوزه کشور داریم. پیشنهاد ما به وزارت علوم این بوده که الان الحمدلله تو تمام رشته ها روش تحقیق رو به صورت 100%، حالا یا 2 واحد یا 3 واحد تو هر مقطع تحصیلی دارن رعایت میکنن. شما وقتی که شیوه نامه و ساختار اون نشریه رو وارد میشید، من بهترین راه این رو میدونم بعد از اینی که شما شیوه نامه رو خوندید یا اون راهنمای نویسندگان رو خوندید، یکی از آخرین مقالات اون مجله رو مثل من بنده الان باز کنید. ابتدا مقدمه داره، بعد وقتی بعد از مقدمه وارد میشید میاد اگر پیشینه داشت مقالتون، یه موقع بعضی ها مقدمه و پیشینه رو با هم میزنن، خب اکثر نشریات اشکال نمیگیرن. اگر پیشینه داشت که پیشینه رو میارید، اگر نه که شروع میکنید به بحثاتون. یه نکته ای هست، تو نشریات علمی یا با عدد ساختار مقاله رو تعریف میکنن، یعنی میزنن 1 2، همینطور که میاد پایین 1 از 2. ببینید خیلی جاها اشتباه میکنن میزنن 2 از 1. شما وقتی که دارید مقاله رو فارسی مینویسید، وقتی که عدد 2 در الهیات علمی تیتر خورده 2، وقتی که میاد میخونید تو قسمت زیر مجموعه میشه 1 از 2 نه 2 از 1. حالا این بستگی به اون نشریه داره، این استانداردش این هست. ببینید تمام موارد با عدد شماره گذاری شده، 1 از 2. بعد میاد پایین 2 از 2، کل ساختار مقاله 1 از 2 از 2، یعنی زیر مجموعه ها تمام با عدد. بعضی از نشریات با الف و به جیم و حروف تعیین شدن، بعضی از نشریات هم الف و به جیم دارن، یعنی هم از اعداد و هم از حروف. منتها استانداردهایی رو که در پایگاه های بین المللی ما گاهن بهشون رجوع میکنیم، اکثرا با عدد مقالات رو زیر مجموعه، که مثلا الان ببینید هنوز زیر مجموعه داره میخوره، الهیات و واقع گرایی به عنوان مثلا 1 2 2 زیر مجموعه عنوانی بود که ما الان اون بالا دیدیم، یعنی زیر مجموعه واقعیت یا همین 2 از 2 هست. شما وقتی که میاید همینجور ادامه پیدا میکنه، میاد تا موارد شما تموم بشه، یعنی میاد 3 از 2 تا بریم سر گزینه بعدی. ببینید یه نکته رو ابتدا، من حالا اینجا چون این حالت فلش رو مشاهدات نظریه جهان بینی، در مقالات علمی پژوهشی ما چیزی به اسم عکس و نمودار نداریم. شاید خیلی از نشریات چاپ کنن، ولی این اشکال اساسی تو نشریه علمی هست. شما اگر مقالتون از روش کمی و کیفی، یعنی اگر از روش کمی که پرسشنامه ای توضیح کردید، SPSS ای گذاشتید، اومدید داده هایی وارد کردید، خروجی از داده هاتون با روش های مختلف گرفتید، باید اینها رو در جدول بیارید. یعنی چیزی شما حدود به عنوان نمودار رنگی تو مقالات علمی پژوهشی به صورت سیاه‌سفید چاپ میشه. اگر یه نمودار رنگی باشه که شما با رنگ و میزان رنگ، خب این وقتی که پرینت گرفته بشه یا چاپ بخواد بشه همش سیاه‌سفیده، یه اون نمودار عملا از کار میافته. پس تو مقالات علمی پژوهشی چیز به اسم نمودار ما نداریم. حتی اگر نمودارها از خروجی داده های SPSS یا حالا کرونباخ یا مدل های دیگه ای باشه که شما داده هاتون رو تحلیل کرده باشید، بهتره که به صورت جدول اینها رو بیارید. مثلا مورد 3 حالا نقد و بررسی میشه، دوباره 1 از 3 نقاط ضعف کلی میاد زیر مجموعه ها رو رعایت میکنه، تا به همین ترتیب تا به قسمت نتیجه گیری. نتیجه گیری رو معمولا دیگه چون خارج از بحث ساختار مقاله، به نوعی که دیگه شما مقاله عناوین تیتراتون و زیر تیتراتون دیگه تعریف شده، نتیجه گیری رو معمولا ما علامت تو رنج بندی شماره نمیاریم دیگه، مثلا نمیزنیم 5 یا 6. شما نتیجه گیریتون رو که انجام دادید، بعد میاد سراغ فهرست منابع. ببینید فهرست منابع، حالا بهش میرسیم. در این مقاله من یه فهرستی رو دارم، این که من فهرست فارسی منابع، بعد دوباره بعضی ها میان مینویسن منابع عربی، بعد دوباره میان مینویسن منابع انگلیسی یا لاتین، بعد میان مینویسن پایگاه ها. اصلا در مقالات علمی پژوهشی این ندارن، هر چی که شما استفاده کردید به صورت حروف الفبا، از ترتیب حروف الفبا، قرآن، نهج البلاغه و کتاب مقدس، اینها شماره نمیخوره تو نشریات علمی، اینها رو با ستاره مشخص میکنن. بعد شروع میکنیم به بحث به ترتیب 1 تا حالا هر چند تا منبعی که شما دارید، منابع همه پشت سر هم میاد. این یک ساختار مقاله ای هست که بعد این بحث رفرنسز کاریه که ما انجام میدیم، یعنی اون نشریه معمولا چکیده ها رو کلید چکیده و حالا چکیده که ابتدای مطلب عرض کردم خدمتتون که به انگلیسی شما ترجمه رو میفرستید. خواهشاً اگر قرار شد شما ترجمه این چکیده ای جایی بفرستید، خواهشی از همه عزیزان دارم، نرید اینو ترنسلیت اینترنتی کنید، لااقل برید یک مقالتون رو بدید چکیدهشو مثلا ترجمه کنید. ما به خاطر اینی که اکثر مقالاتی که برام میاد، به خاطر اینکه نویسنده اثر خودش باز کنه و بره سری موارد دیگر رو طی بکنه، میاد خیلی راحت یه چکیده ابستراکت انگلیسی میذاره و این رو از اینترنت ترنسلیت میکنه و بارگذاری میکنه، و ما به خاطر این هزینه ترجمه منابع و رفرنس ها و منابع رو به همراه چکیده خودمون میگیریم، به چکیده های به نویس مترجمین معتبری میدیم به صورت تخصصی. چرا؟ چون مقاله تو مجله مقالاتش تو پایگاه معتبر داره نمایه میشه، نمیخوایم فردا خدا نکرده به ما بگن که چرا شما این کار انجام دادید. سازمان ها تو بحث چاپ مقالات مثلا پژوهشگاه علوم ما فرقی برامون نمیکنه که مجله علمی تخصصی باشه، علمی ترویجی، علمی پژوهشی، یا عربی باشه یا انگلیسی. ما یه راهنمای نویسندگان داریم که به چند زبان ترجمه شده، اگر دوستان موقع خواستن مقاله عربی برای ما بفرستن تو نشریات عربیمون یا انگلیسی بفرستن، ما شیوه ناممون یکی هست. من در نقد و نظر تو راهنمای نویسندگان میام خدمت شما، معمولا در راهنمای نویسندگان یه لینکی رو میگذارم که من در ساختار مقاله اون نکته که خیلی خدمت عزیزان عرض کردم، عنوان چی باشه، چکیده چه کار کنه، مقدمه، بدنه اصلی، نتیجه گیری، بحث تقدیر و تشکر ما در مقالات نیاز نداریم، ولی دوستانی که در رساله دکترا میخوان چاپ کنن حتما این قسمت رو در پایان نامه‌شون حتما لحاظ کردن. منابع ما یه شیوه نامه‌ای داریم نوشتیم APA به همت آقای دکتر میرعرب، گروه شای اطلاعات ما، خود بنده که در خدمت ما هستم، دانشگاه قم، دانشگاه امام صادق، دانشگاه تهران، علامه، پژوهشگاه علوم و پژوهشگاه عضو دانشگاه و چند مرکز علمی دیگر ما چند جلسه که گذاشتیم اومدیم شیوه نامه APA رو به عنوان معتبرترین شیوه نامه نشریات علمی در جهان، ورژن 7ش داره در آمریکا و کانادا راستی آزمایی میشه. منتها حالا بعضی این جایی که حالا شما بخواد نقطه بذارید، ویرگول بذارید، اونها دیگه سلیقه خود اون سازمان مربوط است. ما شیوه نامه نوشتیم که روش استناددهی APA، وقتی که میرید رو APA، APA اینجا الان لینکه، وقتی که میخواد باز بزنید روی این لینک، این شیوه نامه APA برای شما باز میشه، این صفحه براتون باز میشه. حالا چرا این رو گفتیم؟ ما بعد از اینی که شما مقالتون ساختارش درست شد، اکثر مقالاتی که رد میشند یا نویسنده یا سامانه بر میگردونه، حالا یا به صورت هوشمند یا دبیر تحریریه بر میگردونه، این که آقا شما مستنداتی ارجاعات درون متنی شما و منوع منابع شما چه در لاتین چه در انگلیسی اون شیوه نامه نشریه رو نداره. مثلا شما در متن اومدید میگید که آقا من یه دونه نویسنده دارم، اگر قرار شد تو متن یه ارجاعی بدید، میزنید نام، فقط نام خانوادگی نویسنده، اگر کتاب بود سال کتاب، اگر جلد داشت جلد، اگر صفحه داشت که صفحه رو 100% باید در منابعی که از کتاب استفاده میشه قید بکنید. حالا این برای یک صفحه است. اگر صفحات متناوب داشت سات سات میخوره، یعنی صفحات پشت سر هم بود. اگر صفحات متفاوت بود 25، ما ویرگول 75 میگذاریم. بعضی ها مثلا واو میذاره، اون دیگه مشکلی نداره، اون تو باید مشخص بشه که صفحات متناوب شما چی هست. تو رفرنس های انگلیسی مون هم نمونه هاش اومده. بعد مثلا شما میرید، حالا اینا رو من الان رو شیوه نامه APA خدمت عزیزان توضیح میدم، بعد میریم تو در مجله، در نو همون مقاله‌ای که باز کرده بودم خدمت دوستان توضیح میدم. تو بحث جلد، چاپ، صفحه، تمام شیوه نامه ها اومده. شما اگر یک مقاله رو از یک مجله باز کنید، میبینید که شیوه نامه مثلا به جای ترجمه میزنن مترجم، به جای تصحیح میزنن مصحح، به نام تحقیق میزنن محقق. ببینید چرا میگیم اینجور؟ وقتی که شما میزنید تحقیق، یعنی مثلا موسوی همدانی مترجم مفسر نهج البلاغه، خب ایشون که نرفته، اون تحقیق مربوط به چی میشه؟ میشه با مفصلا نهج البلاغه. ولی کی اومده این کار رو انجام داده؟ محقق. پس ما تحقیق نمیزنیم در در رفرنس، میزنیم محقق، مثلا موسوی همدانی. حالا در منابع انشالله بهش میرسیم. تو بحث مقالاتی که مثلا رفرنس هایی که بیش از دو نویسنده دارن، میزنیم حسینی علی نقطه ویرگول. باز اینا سلیقه‌ایه، یعنی بعضی جاها با نقطه بین اینها رو تشخیص دادن، بعضی ها با مثل ما نقطه ویرگول تفکیک کردن. سال اومده، نام کتاب حتما نام کتاب ایتالیک باید باشه، این یه استاندارد بین المللیه. شهر و ناشر، یعنی اگر شما مثلا دیدید ناشری رو نمیدونید، ناشری نداره، اینجا باید بزنید بینا، یعنی بیناشر. اگر تاریخ نداشت باید بزنید بیتا. اگر جان مثلا اون شهر مشخص نبود باید بزنید بیجا. اینو نمیتونید ناقص رها کنید. این برای رفرنس هایی که بالای دو نویسنده داره. اگر بالای سه نویسنده، حالا در متن چه کار میکنیم؟ ما تو متن نمیام اسم ده نویسنده یا پنج نویسنده رو قید کنیم، میام میزنیم حسینی و همکاران 1380. ولی در منابع میام چه کار میکنیم؟ در منابع به علت اینی که منابع شما 100% ترجمه میشه و باید در پایگاه بین المللی اینها رو نمایه کنن، باید رفرنس به صورت کامل بیاد. حسینی علی، جعفری حسن، ایزدی غلام، منانی حنانه، آخرین نویسنده با واو شروع میشه و ماکانی جعفر. سال میاد، نام کتاب، شهر و ناشر. این هم مورد دوم. اگر به یک کتابی استناد دادید، نام خانوادگی نویسنده، نام سال اثر که نوشتید، میاد عنوان کتاب رو مینویسید. حالا این کتاب ویرایش شده، حتما باید ویرایش و چاپ بیاد. مثلا ویرایش اول، ویرایش دوم هست، چاپ چندم هست. بعد ادامه که همون محل نشر و ناشر بود که نمونه شما اینجا آوردیم که ویرایش دوم هست و چاپ دوم، اینها باید حتما قید بشه. ببینید مطلبی هست در ویرایش اول، یک کتابی که ویرایش میشه، شما رفتید یه پاراگرافی رو آوردید، حالا از قضا از شانس بعد من و شما همون پاراگراف اومده ویرایش شده و شما نزدید ویرایش اول یا ویرایش دوم، یا یا چاپ اول با چاپ دوم یه دستکاری شده، یعنی رفتن دوباره بازخوانی کردن، ویرایش کردن، حتما اینها رو قید کنید. چرا قید میکنید؟ اگر این رو قید نکنید، مطلبی که شما لحاظ کردید اگر در قانون کپ یا سامانه های مشابه یا مثل سمیم، مثل همیار اینها رو وارد کنن، میبینه اون مطلبی که شما گذاشتید مغایر با اون کتاب و جلد و چاپ و ویرایش هست و این رو به عنوان سرقت ادبی میشناسه و مقاله شما رد میشه و مقاله شما به عنوان یک سرقت ادبی قفل میشه و اکسپتش رو هیچ کجا نمیارن. تو بحث منابع انگلیسی چاپ چندم باشه، اینها رو ببینید خیلی ساده است، یعنی اگر کسی اینها رو نگاه کنه خیلی راحت میتونه تو شیوه نامش پیاده کنه و از اون نمونه مقالاتی که چاپ شده تو صفحه نشریات میتونن اینو خیلی راحت استفاده کنن. استناد اگر به مجموعه، مثلا مجموعه مقالات بود، چجور شما عنوان مجموعه مقالات رو بیارید؟ نام خانوادگی ویراستار باید قید بشه، حتما ویراستار اگر اول هست، ویراستار اگر دوم باشه، مثلا دلاور علی، شریفی، حسین، اینا ویراستارن. اگر پژوهش‌های علمی ویرایش دوم خورده، بعد میام در قسمت بعد اینا نمونه‌های انگلیسیش هست، میام استناد اگر به دایره المعارف کردید با یک کتاب مذهبی. اینها استانداردهای بین المللی که ما اومدیم ترجمه کردیم. شاید شما برید بگید نه آقا من اصلا رفتم مقاله رو دادم جایی، اصلا نیازی به اینها نبوده، اونا خودشون بر اساس شیوه نامه. اگر مجله‌ای بخواد در مقالاتش رو در پایگاه‌های معتبر نمایه بکنه، باید ما شیوه نامه و ساختار یا بحث الان نشریات کشور ما، چرا تو حوزه علوم انسانی از بین 1400 نشریه ما فقط یک نشریه در اسکاپوس نمایه داریم تو کشور؟ چون رعایت استانداردهای بین المللی رو ما در اونجا رعایت نکردیم. اگر ما بیایم این مواردی که اونها میخوان، یعنی اون ساختار مقاله، سرقت ادبی، شیوه نامه رایج، وقتی میان میگن این نشریه وابستگی سازمانی داره، حتما تو نشریه باید قید بشه که اون مثلا این مقاله چاپ شده در پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی قم ایران، یعنی شهر اون کشور باید مشخص باشه. این شیوه نامه استناددهی خیلی برای اونها مهمه، میگه شما باید دقیقاً ترجمه شیوه نامه، حالا این چیز گفتم خدمتتون سلیقه‌ایه که بین حالا نام و شماره صفحه مثلا خط فاصله بذارید، جلد مثلا ما می‌نویسیم جلد جیم 4، یا مثلا بعضی هم نیستن نه جلد چهارم، یا آقا اشکالی نداره برای من، شما میخواید جیم 4 بزن، میخواید حروف بنویس جلد چهارم، اینها مواردیه که سلیقه‌ایه، ولی باید باشه شما از کدوم جلد استفاده کردید، از کدوم چاپ، از کدوم ناشر. این مواردیه که حالا این شیوه نامه رو شما تا کامل نگاه کنید با توجه به منابع و رفرنس هایی که عزیزان استفاده کردند، حتما تمام این موارد رو تو مقاله، میگم اگر مقاله معتبری باشه، دارای کیوی معتبری در ISI باشه، ISC و کشور خودمون باشه، یا در پایگاه جهاد دانشگاهی سید باشه، یا نورمکس مگیران جایی بخواد نمایه بشه، اینها خیلی به این موارد توجه میکنن. پس این شیوه نامه APA که ما تو دستور کارگاه داشتیم، حالا به عنوان قسمت آخر بود چون خواستم این مرتبط با سامانه و ساختار مقاله بود، این رو انشالله عزیزان لحاظ کنند. حالا میریم نمونه اون مقاله رو که ما خدمت دوستان گفتم میبینیم. من یکی از مقالات نقد و نظر باز کنم خدمت عزیزان، مقاله خانم لاریجانی. ببینید ما وقتی که وارد میشیم، ببینید اینجا نوشتیم بارون، نام نویسنده، اولین رفرنس، سال، صفحه 150. اینجا دیگه این کتاب جلد نداشته که ما لحاظ نکردیم جلد رو، رد میشیم، رفرنس های بعدی رو نگاه میکنیم. ببینید در من مجلات علمی پژوهشی با کتاب متفاوته، شما اصطلاحات رو باید در پاورقی قید کنید. این نکته یه که خیلی از نشریات ما متاسفانه رعایت نمی کنن. یا اگر نویسنده خارجی رو شما اسمش رو مثل پاول بلوم اووردید، این رو حتما باید معادل لاتینیش رو پایین بیارید. چرا؟ چون شاید شما معادل منبعی که از ایشون استفاده میکنید لاتین باشه یا فارسی در اون کتاب قید شده باشه، شما معادل اینو اوورده باشید که این به عنوان سرقت ادبی لحاظ نشه. میان مقالات انگلیسی رو اسم مثلا بلوم رو، الان ببینید اینجا شما همین بلوم رو به عنوان یک نویسنده خارجی آوردید، ولی رفرنسی که شما در منابعتون کار بردید و در ارجاعات درون متن، اینجا الان به صورت انگلیسی اومده بلوم سال 2016 ویرگول پی صفر، یعنی صفحه، اگر دو تا صفحه بود پی پی میخوره، پی پی دو نقطه 7 تا مثلا 14، 7 تا 21. بعد میام تو ارجاعاتی که حالا یه ارجاعات متفاوت، حالا تو نشریه نقد و نظر تو حوزه فلسفه بیشتر رفرنس هایی که استفاده میکنم انگلیسی هست، حالا من نشریه اسلام مطالعات اجتماعی رو هم براتون وارد کنم. حالا همین مقاله رو بریم تا آخر، حالا ببینم این مقاله دیگه ای که یک مقاله دیگه ای باز کنیم، که مقاله که حالا به صورت فلسفه دا کشور خودمون باشه، شماره های دیگه نقد و نظر من نگاه کنم. بله، از دیدگاه ملا صدرا رفرنس هایی رو که ما در منابع حالا که خودمون داریم، میگم تو حوزه فلسفه اصلا نشریه شیوه نامه رو کلا ببینید، اینجایی که من خدمتتون عرض میکنم دو صفحه که شد به این صورت وارد میشه. من نکته مهمی رو که میخوام خدمت دوستان بگم، ببینید اینجا ما داریم ملا صدرا سال، نکته خیلی مهمه، چون سالهای قمری با هجری شمسی به هم نزدیک هستند، حتما اگر سال میلادی بود میم کنارش بگذارید، اینو ما به خاطر اینکه تو ترجمه فردا به مشکل بر نخوره میذاریم. اگر قمری بود قاف، ولی اگر هجری شمسی بود دیگه نیازی به شین نداره. جلد اگر بود حتما باید جلدتون، خیلی از منابع اومده مقالاتی که برای ما میاد، جلدی که در مقاله آورده، در منابع آورده، در متن مقاله نیست و این به عنوان سرقت ادبی شناخته میشه. یعنی اگر شما منبعی رو، حالا میرسیم همین مقاله ملا صدرا 1981 جلد 1، ما اگر یه کنترل اند بگیریم بریم تو مقالات رفرنس ها، ببینید بحث اینجا که الان مثلا داریم ملا صدرا صدر شیرازی، حتما این جلد 5 یا جلد 1 یا جلد 2 که یا جلد 8 آقای جوادی یا جلد 9 که آقای جوادی اینجاها استفاده کرده، اینها خیلی ها در مقاله وجود ندارن. الان ما اینجا ملا صدرا آوردیم در سال 1981 جلد 1 داره، 2 داره، 6 داره، 7 داره. عزیزان مقاله ای که منابعی رو که از یک نویسنده در یک سال جلدهای متفاوت داره، نیاز نیست شما حتما ملا صدرا رو 5 مرتبه تکرار کنید. بنویسید ملا صدرا 1981، اسم کتاب بیارید جلد 1، نه نام کتاب، سال اثر، نویسنده که یکسان بود. اگر جلدهای متفاوتی بود در منابع همه جلدها رو با یک رفرنس میارید، جلد 1 2 6 7. این هم از بحث شیوه نامه APA که و به خصوص تو منابعی که عزیزان کار میکنن. ببینید حالا ما تو منابع یک باز یک نگاهی میکنیم تو بحث منابعمون، در منابع ببینید حالا میخوام APA اینجا رعایت کنم، جوادی آملی ویرگول عبدالله سال اومده، نام کتاب حتما ایتالیک بیاد بدون اینکه تنظیم و تدوین مال کی بوده، حمید پارسانی ها، جلد نو، قم، اسرا. اگر مقاله چاپ داشت حتما چاپ قبل از سال میاد. ببینید نکته مقدمه و مصحح که گفتم اینجا لحاظ شده. اگر کشوری بیروت مثلا، بعضی ها می نویسن لبنان بیروت، یا می نویسن مصر الازهر، یا مثلا حالا اون نام شهرم میارن قاهره، نیازی نیست که نام کشور بیاد. بیروت یک کشور، یک شهر هم شناخته شده هست. نام کتاب ها حتما ایتالیک باشه. اگر مقاله ای بود، مقاله در مجلات، در مجلات علمی پژوهشی، اگر مقاله ای به کار بردید حتما دوره شماره، ببینم مقاله ای هست که ما دوره و شماره ازش استفاده کرده باشن دوستان، اینا اکثرا کتاب هست. تو شیوه نامه ما آوردیم که اگر بله ببینید راستگو، کبرا، نخعی، مریم، اگر مقاله بود مقاله به صورت غیر ایتالیک، به صورت ساده میاد. عنوان مجله دو فصلنامه علمی پژوهشی غیر ایتالیک، عنوان مجله مثل کتاب با میره، حتما باید ایتالیک بشه. 6 سال دوره اون نشریه است، 11 شماره پیاپی نشریه است. مثلا الان خود نقد نظر سال 27 یعنی به جای 6 27 میخوره، پیاپیش میخوره 108 صفحات، 207 تا 226 مقاله ای اگر به کار بردید که شو دوره شماره پیاپی و یا صفحات نداشت، اون رفرنس غلطه عزیزان. مقاله آقای دکتر بابایی در انتشارات بریل که میخواست در انگلستان چاپ بشه، یک شماره صفحه 87 اشتباها خورده بود 78، اشتباه تایپی مقاله ایشون رد شد. پس خواهش که از عزیزان دارم رو صفحاتی که ببینید، نرید مقاله، ببینید دوستان، من تأکید میکنم خدمت عزیزان، اگر رفتید یه رفرنسی رو از یک نویسنده ای رو از یک کتابی بردید، حتما اون رفرنس یک مرتبه خودتون چک کنید. شاید من علی جامداران اون رفرنسی که رفتم استفاده کردم، اون مقاله مال شماره 7 یک نشریه بوده، من اشتباها زدم شماره مثلا 8، یا صفحه 20 یک کتاب بوده، یا مال جلد یک یک کتاب بوده، من اشتباها زدم جلد 2. شما رفرنسی که استفاده میکنید نگید چون فلان دکتر استفاده کرده پس صحیح هست. ما مشکلاتی که در ای پی تو بحث آی اس آی داریم یا تو بحث اسکاپوس داریم، اونها وقتی که عنوان اون منبع شما رو اینجا سرچ میکنن، طرف میزنه زمانی علی اکبر استاد الهی در نگاه مثلا به آثار الحق، میره میزنه راه نیکان. آقا اونا رو ناشر ما هم حساسن، شاید اصلا این کتاب مال تهران نبوده، ناشرش راه نیکان نبوده، یا اگر هر دو اومدن کتابی رو، آی زمانی کتابی رو با این عنوان چاپ کرده، حتما مثلا اومده یک کتابی رو با همین محتوا که مثلا 30% 20% محتوا مشترک بوده با یه ناشر دیگه ای کار کرده. وقتی که پاراگراف شما رو تو صمیم میگذارن، درسته صمیم میخونه پاراگراف درسته، ولی اگر سرقت ادبی بزنه میزنه، چرا میزنه؟ میگه آقا اون مطلبی که شما تو اون کتاب استفاده کردید مال جلد یک کتاب مشابه بوده که ناشر و شهرش کسی دیگه ای بوده. پس منابع و رفرنس هایی رو که عزیزان استفاده میکنن تو مقالات علمی معتبر، حتما نرید بگید آقا من مطلب رو از کتاب آقای جوادی آملی گرفتم یا از تفسیر المیزان گرفتم یا فلان. کتاب ها توش اشتباه هست، مقالات علمی پژوهشی درشون اشتباه تایپی، تمام اینها اشتباهات سهوی هست، هیچ کس عمد و غرضی نداره تو این بحثا. اون تو به خاطر اینی که فردا مقاله شما به عنوان یک مقاله معتبر چاپ بشه، این نکات نکات خیلی ریزی هست که ما میام اینها رو بهشون تاکید میکنیم که شما حتما منابعی که کار میبرید مطابق با اون استانداردها باشه، مطابق با اون نظر منبع اول باشه. یه نکته ای که خیلی 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 مهم هست، در نشریات شما مقالات مدید استفاده کردید، من در نشریات حالا حوزوی، بعضی از عزیزانی که در حوزه مقاله قلم میزنن و مقاله به ما میدن، میبینیم که در متن 20 تا منبع استفاده کرده. مثلا شما این منابع رو میشمارید، مثلا میگید الهی یکی، ببینید جلد یک، پس این دوتا یک حساب میشه، جلد دوش باز یک حساب میشه، بعد میان مظاهری، سیف و دیگران، مثلا این دوتا منبع، اشو سه تا منبع. در منابعی که در رفرنس هایی که در متن مقاله 20 تا منبع کار کرده، عزیزان 20 تا منبعی که کار کردید، دقیقا باید تو منابعتون این آخر مقاله حتما این 20 تا باشه. بعد طرف رفته 70 تا منبع گذاشته، میگم چیه؟ میگه برای مطالعه بیشتره. اصلا مجله علمی پژوهشی یعنی توازن و تقارن در تمام ساختار مقاله باید رعایت بشه. اگر شما 20 تا منبع دارید، این 20 تا، الان این مقاله چند تا رفرنس داره؟ 29 تا رفرنس فارسی داره که اومده عین 29 تاش ترجمه لاتین شده. تو پایگاه‌های معتبر دیگه به منبع فارسی من کاری ندارن، این منبع رو سرچ میکنن. اگر شما اینجا 29 تا دارید، حتما تو متن مقاله باید این 29 تا منبع باشه. اگر نباشه، مثلا یه مورد کم باشه یا یک مورد اضافی باشه، یا جلد 7 انوری جلد 7 نبوده، شما تو متن زدید 6 ولی اینجا اومدید زدید 7، یا سال 80 بوده اشتباه تایپی زدید 81، این به عنوان سرقت ادبی مقاله شما رد میشه. یک سال زحمت کشیدید، خروجی رساله دکترا بوده، برای ارتقا و ترفیعتون، برای پروندهتون نیاز به مقالات معتبر دارید. متاسفانه ما الان، البته من خدا رو شاکرم که وزارت علوم تو بحث امتیازدهی به نشریات علمی که الان گرید الف به جیم یا همون ای بی سی کرده، به شدت این موارد رو داره لحاظ میکنه. ما تو خیلی به جرئت میگم 70% مقالات کشورمون، مجلات کشورمون 70 یا 80% این مواردی که من خدمت دوستان عرض کردم متاسفانه اینها رعایت نمیشه و اینها مقاله رو چاپ میکنن، فقط یه اکسپتی میبرن که آقا من در فلان مقاله چاپ کردم. از سال 98 که شیوه نامه ارزیابی جدید نشریات وزارت علوم اومد، بالغ بر 400 نشریه مجوزش باطل شده به خاطر اینی که سرقت ادبی داشتن، شیوه نامه نداشتن، مقالاتشون ساختار نداشته، ای پی ای یا بحث ارجاعات درون متنی توشون لحاظ نشده و این دغدغه رو دوستان داشتن. حالا اگر که دوستان سوالی تا این قسمت از برنامه دارن بفرمایید، من در خدمتتون هستم. توضیحات رو دوستان تایپ کنن اگر صدا ندارند، من جوابشون رو میدم تو انشالله بریم تو بحث سرقت ادبی و پایگاه بین المللی یا بحث حالا همون ایمیل سازمانی. ممنونم آقای تیموری، عرض سلام دارم خدمت آقای بهارلو و همه عزیزان. اگر دوستان سوالی مطلبی راجع به بحث سامانه نشریات دارن یا اون بحث ساختار مقالات، ببینید خواهشی که از عزیزان دارم، مخصوصا دانشجوهای سطح 4، سطح 3 و رساله دکترا، عزیزان اگر کسی مقاله خروجی رساله دکترا میده، بنده وقتی که ثبت نام کردم تو دانشگاه تهران، خدا میدونه پله های دانشگاه رو پایین نیومده، یک صفحه برای من ایمیل به صورت پیامک اومد، علی جامداران دانشجو رشته دکتری رشته فلان گروه فلان سالون چند طبقه چند، ایمیل شما، ببینید ایمیل محال دانشگاه، ببینید نمیگم، ببین چرا ما استانداردهای دانشگاهمون، بهترین دانشگاه های ما در سطح جهان، دانشگاه های کشور ما، دانشگاه تهران، دانشگاه شریف، ما در رتبه 40 نشریات دانشگاه های جهان هستیم. چرا؟ چرا؟ علتش چیه؟ چرا ما اکثر نخبه های جهان تو حوزه های علوم انسانی از ایران هستیم؟ ولی چرا ما مشکل اینها رو داریم؟ به خاطر اینی که مثلا الان دانشجوی دکترا نمیاد ایمیل سازمانی رو وارد کنه. عزیزان هر کسی که مقاله رساله دکترا داره یا پرونده ارتقا و ترفیع میخواد، به دوستان دیگه‌تون هم بگید وزارت علوم در پرونده ارتقا و ترفیع اگر کسی ایمیل سازمانی نداشته باشه، آیتی اون دانشگاه و آیتی اون پژوهشگاه و یا سازمانی که شما وابستگی علمی به اونجا دارید، عضو هیئت علمی هستید، روزی که شما عضو هیئت علمی میشید، آیتی اونجا باید بلافاصله برای شما ایمیل سازمانی تعریف کنه. یعنی باید بدونه که عضو هیئت علمی پرونده ارتقا و ترفیعش یا دانشجوی دکترا برای دفاعش باید ایمیل سازمانی داشته باشه. سوال کردم که خانم قادری که چقدر مجاز هستیم از منابع درون متنی و پایان متنی استفاده کنیم. ببینید منابعی رو که دوستان در مقاله میان استفاده میکنن، اول اینو به شما بگم، محتوای منابعی که استفاده میکنن معمولا 60-40 هست. یعنی شما میتونید 60% برید از منابع عزیزان در مقالاتون استفاده کنید، ولی 40% تحلیل بگذارید. و در مقالاتی که خروجی رساله دکتراست برعکسه، یعنی در مقاله‌ای که خروجی رساله دکتراست شما داده ها دارید، اگر از روش کمی استفاده کرده باشید، مثلا تو پرسشنامه داشته باشید که باید حتما 70% اطلاعات 80% اطلاعات مال خودتون باشه، شما فقط یه پیشینه رو مجازید که اشاره بکنید که مقالاتی یا پایان‌نامه ها یا کتاب هایی هست که این منابع این در این رساله استفاده شده یا مقالاتی هست که ما ازش استفاده کردیم در مقالات دکترا، و تحلیل های قوی بذارید، تحلیل های بذارید که استاندارد باشه، یعنی یعنی اشخاص دیگه هم مشابه اونها رو استفاده کرده باشن. ایمیل سازمانی من غیر فعال شد. ببینید بله، اگر شما فارغ التحصیل باشید، فارغ التحصیل رشته دکترا بشید، بله شما تا مقطعی که دانشگاه درس میخونید باید ایمیل سازمانی داشته باشید. من میگم اگر کسی عضو هیئت علمی جایی بشه، مربی، استادیار از پایه 1 تا پایه 24، دانشیار و استاد تمام، و بله، یه موقع یه کسی میگه مثل آقای دکتر عماد افرو، میگه من بازنشست شدم، استاد تمامیم هم گرفتم، 7 سال تو خونه نشستم، دیگه وابستگی سازمانی ندارم، آقای جامعه دوران من نیاز به ارتقا و ترفیع ندارم. بله، کسی که بازنشست شده دقیقا مانند دانشجوی دکترا و ارشدی میشه که درسش تموم شده، خب وابستگی سازمانی هم نداره. بله، ایمیلش غیر فعال میشه. حالا میرسیم تو بحث شناسه پژوهشگری، میرسم میگم بهتون برای چی من تاکید میکنم که عزیزان حتما ایمیل سازمانی داشته باشید. بله، دانشجوی ارشد و دکترا بعد از فارغ التحصیلی ایمیل سازمانیشون غیر فعال میشه، چون وابستگیشون از اون دانشگاه قطع میشه. حتی شما اگر عضو هیئت علمی باشید که از دانشگاه، مثلا میگم از دانشگاه تهران میرید کجا؟ دانشگاه شهید بهشتی. از قم میرید کرمان. از پژوهشگاه حوزه دانشگاه میاد پژوهشگاه علوم فرهنگ اسلامی. اون ایمیل قبلیتون غیر فعال میشه. ایمیل سازمانیتون، وابستگی سازمانیتون الان به پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی میشه jameedaran.ac.ir. یعنی دیگه شما با ایمیل سازمانی اون پژوهشگاه معرفی میشید. پس اگر عضو هیئت علمی جابجا شد، حتما پرونده ارتقا و ترفیعش، حتما ایمیل سازمانیش رو به وزارت علوم اعلام کنه. اگر دانشجوی ارشد و کار دکترا بود، حتما ایمیل سازمانیش رو بعد ورودش به اون دانشگاه بگه من میخوام فردا مقالم رو چاپ کنم، میخوام رسالم رو دفاع کنم، میخوام مقالم 9 امتیاز کامل بحث اکسپت سازمانی و اکسپت علمی مقالم رو بگیرم، حتما ایمیل سازمانی رو میخوام. و اون اصلا دانشگاه ها معمولا میکنن این کار رو. ولی خب حالا این که چرا نمیدن، یه قصوریه که متاسفانه ما تو دانشگاه خودمون داره. بله، حالا انشالله ما اون رو گفتم فایل انشالله خدمت دوستان میگم. دوستان اگر حالا رسم نیست، من جلسات آنلاینم که در مراکز حوزوی و دانشگاهی کشور برگزار میکنم، حالا چه مربوط به بحث نشریات چه مربوط به بحث تدریس حوزه علوم اجتماعی که در دانشگاه دارم، رسم نیست که کسی شماره موبایل بده، ولی حالا من شماره موبایلم رو ایتام رو می نویسم. اگر دوستان کسی بعداً ندونست فایل رو از معصومیه تهیه کنه یا از سازمانی دیگه به عنوان مهمان ما در خدمتشون هستیم، این شماره ایتای بنده هست. این رو بعداً دوستان بگم، من این فایل رو تا جایی که مقدور باشه از طریق ایتا فایل صوتی و تصویریش در اختیار دوستان قرار میدم. گفتم که شما تو نشریات معتبر، حالا اون مواردی که حالا دوستان میخوان، حالا بحث شناسه ارکید هست، میگم راهنمای نویسندگان هست، شیوه نامه های متفاوت تو نشریات هست، ایمیل سازمانی و موارد دیگه‌ای که تو بحث ساختار و سامانه نشریات هست، این رو ما خدمت دوستان عرض میکنیم. دوستان سوال میکنن که شناسه پژوهشگری چیه. من خاطره ای رو خدمت دوستان عرض کنم، اب نداره صوتش رو انشالله خدمتون میفرستیم. یکی از همکارای ما دخترشون یک مقاله ای رو چاپ کردن در حوزه زیست شناسی در جشنواره خوارزمی تقریبا 9 سال پیش که از کل جهان اونجا رو رصد میکنن این جشنواره رو. وقتی که رصد میکنن مقالات، کرسی ها، نشست های تخصصی، تمام این موارد رو همه رو لحاظ میکنن و پیگیری میکنن و نخبه های ما رو اینطور شناسایی میکنن. چجور دختر همکار ما و پسر همکار ما شناسایی شد؟ الان شما، من میخوام بپرسم کدوم از عزیزان شناسه پژوهشگری بین المللی دارن؟ از عزیزانی که حاضر هستن، من در خدمتشون هستم، آیا کسی هست که الان شناسه ارکید یا پژوهشگری بین المللی داشته باشه؟ خب خدا رو شکر، نمیدونم خانم آقای موسوی دارن، آقای بهاروی خودمون، همکارانمون دارن. خیلی برای من جالبه که من در مجموعه وارد شدم تو وزارت علوم، بحث تدریس اون شناسه پژوهشگری رو که وقتی که میخواستم پیاده کنم بالغ بر 80 هیئت علمی داشتن دانشگاه. و خیلی جالبه وقتی که پرسیدم اعضای هیئت علمی وزارت علوم، اگر میگفتم حوزه خب برام جای تعجب نداشت، ولی مثلا در وزارت علوم در دانشگاهی وارد بشی، دانشجوی دکترا یا بحث اساتید هیئت علمی دانشگاه بگم شناسه پژوهشگری چیه، ارکید چیه، من واقعا تعجب میکردم، میگفتم خب بله اطلاع ندارن، دوستان نمیان تو مراکز پژوهشی یا تو پژوهشگاه ها یا دانشگاه ها اینها رو اعلام کنن. تو بحث وزارت علوم این همه تاکید میکنه که آقا شما مواردی که باعث پرش شما میشه، باعث ارتقای شما در سطح بین الملل میشه، برید اینها رو رصد کنید. شاید یه موقع، حالا مثلا یه موقع من به یه نفر گفتم فلانی برو شما ارکیدت فعال کن، گفت آقا تو رو خدا بی خیال ما شو. گفتم برای چی؟ گفت میان میزنن زن بچه منو ترور میکنند. بعد من گفتم بابا بحث علم در جهان آقا چه کار، و اصلا شما چه اطلاعاتی، یه ایمیل از شما دارن، یه رزومه یه کاری. شما وقتی که حالا میخوام بپردازیم به بحث حالا شناسه ارکید، شناسه ارکید یه شناسه پژوهشگری هست که یک کد 16 رقمی که مثل همین آقای حسینی ما که الان اینجا وارد کردن، ارکید او آر جی. وقتی که شما میرید وارد سامانه ارکید میشید، فارسی بزنید ارکید، بعد به صورت فارسی که بزنید ارکید، این رو برای شما میاره، وارد همچین سامانه میشیم. این شناسه دارن عزیزان، صفحه ارکید الان دارن دوستان که من اووردم یک لحظه؟ بله، این صفحه ارکید هست که خیلی راحت شما میرید وارد این سامانه میشید. حالا من شیوه رو بحث ورودش رو حالا میذارم برای آقای دکتر میر عرب، منتها ما فایل رو فارسی کردیم. حالا نمیدونم اجازه بدید من ارکید رو بیارم، اینا دوستان میبینن الان این صفحه رو، این صفحه که ما ارکید رو فارسی آوردیم توضیح دادیم یا نه عزیزان؟ این سفر قابل رؤیت هست برای عزیزان؟ بله، ببینید این شناسه ارکیدی که من الان اینجا آوردم برای دوستان، عذرخواهی میکنم، اینجا وقتی وارد سایت اورکید میشید خیلی قسمت راحت، این قسمت سانگینش وقتی وارد میشید ثبت برای ثبت نام، گزینه رجستر نام رو وقتی که میزنید از شما ایمیلی میخواد، یه یوزر پسوردی از شما میخواد. وقتی که وارد این صفحه میشید خیلی راحت نامتون رو وارد میکنید، نام نویسنده و فامیلیتون رو، ایمیلتون رو میزنید، بعد یه رمز عبوری میزنید، خیلی بسیار بسیار ساده است. یه رمز عبوری رو میزنی که از حروف بزرگ و حروف کوچیک و ستاره دار مشخص شده، یعنی یک عدد یا یک ستاره یا یک علامتی از کیبوردتون استفاده میکنید. گزینه سبز رنگ اول رو اوری ناین رو وارد میکنید، انتخاب میکنید، میاد علامت های آیتم هایی که زدیم که برای اینکه دوستان نخوان ترجمهش رو بدونن، ترمز آف یوز رو یا بحث اون راستی آزماییش رو انتخاب میکنید، این کار رو میزنید و این سامانه یه کدی به شما میده که الان آقای حسینی ما الان اووردن دوستانمون، که تو قسمت الان آقای حسینیمون، بله صدای محمد حسینی، اووردن ارکید او آر جی 4 تا 0 3 0 2 55 34. شما وقتی که وارد این ارکید بشید یه صفحه رو برای شما باز میکنه، شما میتونید رزومه اطلاعات علمیتون رو، حالا طرف میاد میگه آقا من ساکن ایران هستم، فلان کشور، وابستگی سازمانی به فلان دانشگاه دارم، از کلاس پنجم ابتدایی تحقیق کردم، مدرک دیپلم، لیسانس، فوق لیسانس، فوق دیپلم، دکترا و پسا دکترام رو دارم، اینقدر مقالات علمی پژوهشی دارم، لینک یا حالا اینا رو به صورت فایل های پی دی اف بارگذاری میکنید، اینقدر کرسی داشتم، دو تا نظریه داشتم. رزومه بین المللی یا بحث شناسه پژوهشگری اون چیزیه که شما این رو فعال میکنید. هر کجا میرید میگن آقا رزومتون میگه ببخشید من ارکیدم این هست، شما وارد همایش های بین المللی میشید، میخواد خودتون رو جای معرفی کنید، میخواد خودتون رو برید جای استخدام بشید، میگه آقا رزومتون رو. معمولا سازمان های خصوصی، همایش های بین المللی، نشست ها و تخصصی و کرسی های بین المللی، دانشگاه‌هایی که میخوان نیرو جذب کنن، میخوان عضو هیئت علمی جذب کنن، وقتی که شما کد ارکیدتون میدی، یعنی میگن آقا این واقعا آنلاینه. حالا چرا ارکید ما تاکید میکنیم؟ ببینید، ارکید یه شناسه پژوهشگریه که دنیا شما رو داره میبینه. خیلی از نخبه های ما هستن، ما نمیگیم، شاید این برای ما بد باشه که ما اونا میرن ما نخبه های ما رو شناسایی میکنن و به قول امروز درختی که به محصول نشسته، به بار نشسته، اونها خیلی راحت منی فرش قرمز پهن میکنن، جوان 30 ساله ما به عنوان نخبه دانشگاه شریف رو میبرند. از کجا شناساییش کردن؟ رزومه ایشون رو تو ارکید پیگیری کردن و ایشون رو میان رصد میکنن و میبرن که ازش استفاده بهینه تو حوزه علم و حوزه فناوری و اون حوزه‌ای که تو اون دانشگاه و اون تو کشور داشته باشید. اون نکته رو که ابتدای عرایزم برای ارکید گفتم، دختری که از همکارای ما اون مقاله که تو محیط زیست داشت، آلمانی ها اومدن بردنش، گفتن خونه، ماشین، امکانات بلان. الان ایشون پسا دکتراش هم تو شهر فرانکفورت آلمان گرفته و خیلی جالبه که نمیگذرم، میتونه برگرده ولی با حقوق و مزایا و امکاناتی که اونجا بهش دادند. و متاسفانه در جامعه ما کمتر به نخبه ها بها داده میشه، همون نکته ای که دانشجویان در دیدار مقام معظم رهبری بهش اشاره کردن، و متاسفانه نگاه ویژه ای نمیشه به این عزیزانی که ما به وزارت علوم آموزش پرورش ما اومدن یک عمری رو اینها سرمایه گذاری کردن تا این دوستان رو ازشون استفاده کنن، ولی به موقع حالا خروجی یا اون بحث به بار نشستن محصول این نیرو، اون کارمند، اون دانشجو، اون دانش پژوه، پژوهشگر، فرق نمیکنه چه در حوزه علمیه باشه، چه در وزارت علوم باشه، در هر خروجی هر دانشگاهی باشه، با توجه به اینی که نگاه ویژه نمیشه، متاسفانه میبرن مغزهای ما رو. اون تو خب الان یه نکته هم هست، ما در دانشگاه کشورمون برای رشته های تخصصی مثلا پسا دکترا میگن آقا فلان دانشگاه 10 نفر میگیره، فلان دانشگاه 5 نفر میگیره. الان داریم همکارای خود بنده که یکی از معتبرترین دانشگاه های آمریکا براش دعوتنامه فرستاده، کارهای حالا انتقالش داره انجام میده که ایشون برای دفاع برای ادامه تحصیلش تو همون رشته بره اونجا، مقدماتش انجام شده. ببینید، برای ادامه تحصیل و رشد شما این شناسه پژوهشگری، این که شما شناخته بشید و برید، حالا 2 سال 4 سالی که تو اون کشور دارید، اونها از شما خدماتی رو میگیرن، کار از ظرفیت علمی شما استفاده میکنن، شما در اونجاها درس میخونید و مدرکی که قرار بود در کشور خودمون، حالا با یه شرایط سختری به خاطر محدودیت های حالا مالی، بحث محدودیت هایی که اون دانشگاه های ما ظرفیت یا اون رشته رو بالاتر از مقطع دکترا ندارن، شما به راحتی میتونید در خارج از کشور ادامه تحصیل بدید و تو نشست های بین المللی ما داریم از اعضای هیئت علمی اون شاید بالای 20 نفر به دعوتنامه های با دعوت از معتبرترین سمینارها و نشست های جهانی رفتن، مقالاتشون رو عرضه کردن، جوایز نفیسی گرفتن به عنوان داور. ببینید، حتما واجب نیست که شما برید خارج از کشور. ما الان اینجا شخصی رو داریم که در حوزه بحث فضای مجازی، بحث اینترنت یا بحث محافظت از شبکه‌ها و بسترهای اینترنت داره تدریس میکنه تو کشور ما. الان تو مقالات علمی پژوهشی که تو این حوزه هستن، برای 7-8 مقاله بین المللی در جهان داره با دلار مقاله ارزیابی میکنه. یعنی اگر من نوعی و شمای دانشجو و استاد شناخته بشید، حالا صرفا بحث مهاجرت یه بحثیه، بحث ادامه تحصیل یه بحثیه، ولی اینی که از ظرفیت ماها استفاده کنن، یه منبعی باشین که من و شما شناخته بشیم، همچه از لحاظ مادی هم از لحاظ معنوی، این ارکید یا شناسه پژوهشگری یا بحث همون رزومه کاملی از وضعیت علمی یک شخص، این کمک میکنه که عرضم به حضورتون شناخته بشید و راهای پیشرفت برای شما باز کنند. البته در مهاجرت تحصیل مراقب سرویس ها، بله، این نکته بسیار مهم هست، بسیار از نخواه ما رو آلوده کردن، این هست. ما سفارش که میکنیم الان، ما یکی از دوستانمون که در بنیاد نخبگان ملی کشور هست، عنوان یک نخبه، الان هم اینطور نیست که شما را اگر دعوتنامه فرستادن به همین راحتی برید. بالای 1 میلیارد تومان وثیقه از آقای دکتر پور اسماعیل ما گرفتن، ایشون و خانومش رفتن آمریکا برای پس دکتراشون 2 سال درس خوندن، بعد وثیقه گذاشته بودن، بعد برگشتن و الان به عنوان یکی از نخبه های سطح بالا گرید ای مملکت ما دارن استفاده میکنن. بله شما اگر هر کجا دعوتنامه بود، شما با قسمت پژوهش و آموزش وزارت علوم، با قسمت حراست وزارت علوم، این نکته بسیار به جای بود که آقای تیموری ممنون هستم که اشاره کردید، این رو حتما هماهنگ کنید. ببینید الان این فیلمی که حالا سریالی که تلویزیون نشون میداد، نخبه‌ای رو که بردند و مسیر انحرافی ایجاد شد و اومدن حالا با پولهای هنگفت با امکانات بسیار عالی این موارد رو براشون ایجاد کردن، منتها تو بحث علم یه مقداری پاش فراتر از بحث سیاسته، این نکته به جایی هست، ولی تو بحث علم وزارت علوم تایید میکنه گرید اون نشریات در اون دانشگاهات که در خارج از کشور هستن مشخص هستن، از لحاظ سطح علمی اون رشته ها مشخص هستن، اساتید معلوم هست و درسی خارج از بحث درس شما به شما نخواهند داد. نمیگیم نیست، ولی در حدود 10 تا 15% این مشکلاتی که آقای تیموری اشاره کردن متاسفانه وجود داره و بهتر هست دعوتنامه‌ای که برای عزیزان میاد حتما اون دعوتنامه رو با حراست سازمان خودشون، حراست وزارت علوم، حراست حالا آموزش مخصوصا پژوهششون دانشگاه مربوطه، میگن نه مثلا ما 40 نفر از این دانشگاه رفتن برای پسا دکترا یا رفتن برای دکترا تو اون رشته و الحمدلله برگشتن و هیچ مشکلی هم براشون ایجاد نشده. این رو دیگه به هر حال نکاتی هست که آدم باید واقعا به جد بگیره. ولی اینی که بحثی که حالا مثلا ما توی یک جلسه من اعلام کردم که عزیزان بیان این رو لحاظ بکنن، ارکیدشون رو وارد کنن، یه بنده خدای به ما گفت آقا نگید اینو، سفارش نکنید، میان میزنن ما رو ترور میکنن. ببینید شما گوشیتونم که خاموش باشه، این یه نکته امنیتیه، گوشیتونم که خاموش باشه، اینها یه سری قطعاتی داخل این گوشی هست که از آمریکا شما رو رصد میکنن، از هر نقطه‌ای از این جهان شما رو رصد میکنن، فقط کافیه شما با اون گوشی یک بار در جهان مکالمه کرده باشید، یک بار با یکی از بستگانتون برای اولین بار این گوشی فعال شده باشه با سیم کارت اون کشور. اینقدر روش دارن، میگم بحث علم تو بحث حوزه سیاست، ولی خب بله کشور ما یک کشوریه که سرویس‌های اطلاعاتی ضد انقلاب کاملا بهش مشرف هستن، دنبال این هستن که نخبه‌های ما رو یا ترور کنند یا بحث اینی که حالا ببرن استفاده کنن برای در جهت منافع خودشون و این موارد، که خب حالا این سفارش میشه که عزیزان اینها رو دیبا اون سفارش و تأکیدی که خدمت دوستان عرض کردم اینها رو رعایت کنن. در بحث ادامه سرفصل اگر عزیزان سوالی چیزی دارن بفرمایید، من در خدمتشون هستم، اگر نه که ما ادامه بحث رو در خدمت آقای دکتر میرعرب باشیم تو بحث پایگاه‌های بین المللی با ایشون هماهنگ کنیم که در خدمت عزیزان باشیم. اگر کسی سوالی راجع به بحث سامانه نشریات، شناسه پژوهشگری، راجع به مقالات، ایمیل سازمانی رو خیلی باز تاکید میکنم. حالا من سرقت ادبی رو میگم تا آقای دکتر میرعرب بیان. جانم بله میتونید همونجا چیز کنید ادامه بدید درسو. آره پس من میگم حالا خدمت عزیزان، ما آقای دکتر میرعرب در خدمتشون هستیم. عرضم به حضورتون که من از ایشون خواهش میکنم اون بحث پایگاه‌های بین‌المللی و سرقت ادبی رو ایشون عرضم به حضور شما ادامه بدن. اگر دوستان سوالی چیزی داشتن میدونن در انتهای جلسه یادداشت بفرمایید، راجع به هر موردی از بحث بود ما در خدمت عزیزان هستیم. من در خدمت آقای دکتر میرعرب هستم، عذرخواهی میکنم اگر که وقت عزیزان بنده گرفتم. در خدمتتون هستم آقای دکتر، در خدمت شما هستم.
دوستان سوالی هم دادن اگر دارن که بسیار اگر سوال که نیست، حالا من به ادامه میدم. بسم الله الرحمن الرحیم. در خصوص پایگاه بین المللی، اولین چیزی که مهمه اینه که ما ساختار مقالاتمون و ساختار مجلمون درست باشه. اگر آقای جامعه‌داران لطف کنن صفحه مجله نقد و نظر رو بیارن، توی پایگاه بین المللی مهم اینه که یه سری ساختارها رو رعایت کنیم. اولین ساختاری هم که مهمترین، یعنی مهمترین بخشاشه، اینه که ما درباره مجلمون رو درست بنویسیم. من اینا رو چون پایاست میگم، بعد میرم سراغ این خود پایگاه بین الملل. اولین جایی که مهمه، ما درباره مجلمون رو درست بنویسیم و تو میخوایم تو پایگاه بین المللی هم ثبتش کنیم، حتما به دو زبان باشه. آقای جامعه‌داران، امکانش صفحه مجله نقد و نظر درباره ما شو بیارید؟
بله.
من دیگه
درست الان هست، درباره ما هست، بفرمایید.
دوستان سفر دارن؟ باید هم حتما صادقانه بنویسید و قلوف توش نباشه. بخش پرداخت هزینه رو حتما اینجا باید بنویسید که آیا مبلغی میگیرید یا نمیگیرید، برای چاپش مبلغی میگیرید یا نمیگیرید، زبانهاش به چه زبانهاییه و نحوه داوریتون چطوره. حتما حتما درباره مجلتون رو به صورت کامل بنویسید و به دو زبان هم بنویسید، هم برای فارسیش هم برای انگلیسیش، چون میخواییم تو پایگاه بین المللی ثبت بشود، حتما باید هر دو زبان رو داشته باشه. مورد بعدی که باید حتما رعایت کنید و نوشته بشود، راهنمای نویسندگانه. حتما باید اینجا فرمای تعارض منافع رو بذارید، بعد نحوه استناددهی مجلتون رو حتما باید روشش رو بگید که توی مجله میبینید APA و اگر فرمای دیگه یا مخصوص مجله خودتون لازمه که پر بشود، حتما اینجا ذکر کنید و فایلاش هم بذارید که استفاده کنن. مورد بعدی که باید حتما رعایت بشود، هیئت تحریریتون هست. هیئت تحریریتون اگر میخواید در پایگاه بین المللی تا دو آجش که خب معروف هم هست دو آج، نیاز به استاد بین المللی نیست، میتونید استادای داخلی هم، همه اگر مجلتون همه استاداش داخلی هم مشکلی پیش نمیاد براش، ولی اگر بخواید مجله رو فراتر از اون ثبت کنید، باید حتما اساتیدتون اساتید بین المللی باشن. اگر 7 نفر از تحریریتون باشه، باید حداقل 3 نفرشون بین المللی باشن و گستره جغرافیایی داشته باشید تو هیئت تحریریتون حتما. حالا اون مسائلی که هیئت تحریریه باید چطور باشن، حتی از نظر مثلا وزارت علوم یا حوزه، اینا رو آقای جامعه‌داران بهتر میدونن و براتونم توضیح دادن و خواهند داد انشاءالله. مورد دیگه ای که توی مجلات مهم است اینه که بروز باشید حتما، و اگر بروز نباشید خب همین تو همین ایران هم ایندکستون به راحتی نمی کنن، چه برسه به خارجی ها که دیگه واقعا حساسن روی بروز بودن. بر اساس همون دوره انتشار مجلتون دیگه، یعنی اگر فصلنامه است باید حتما تو فصل خودش و حتی اگر دو فصلنامه است توی همون دو فصل خودش منتشر بشود، و خیلی هم مسئله مهمیه براشون که بروز بودن حتما رعایت بشه. مورد دیگه که از اساس یعنی مجله برای این میخوایم بین المللی ایندکس کنیم که دیده بشود، پس باید محتوامون هم بخشیش یا حداقل بخشیش یا اگر بهتر کامل به زبان انگلیسی باشه، همینطور که مجله نقد و نظر هم همینطوری هست. حداقل عنوان چکیده، نام نویسندگان، افیلیشنشون و ابسترکت یا اون چکیده به زبان انگلیسی باشه. برای دعاش تا اینجا کافی. اگر میخواد بره اسکوپوس باید حداقل منابع رو هم شما ترجمه به انگلیسی کنید. البته ترجمه به انگلیسی منابع شاید الان بگید که مثلا یه اسم یه کتابی مثل اصول کافی، ما اینا بخوایم ترجمه انگلیسی کنیم شاید اصلا از قواره بیفته. اینا رو ابریویشنی این فونتیک میزنید دیگه، اصول کافی رو مینویسید U S U O L K F K A F I دیگه، یعنی اصول کافی مینویسید، یعنی اینا رو فونتیکی اجرا میکنید، فینگلیش میکنید بهتر بگید. و برای اسکوپوس این حتما لازمه که چکیدتون علاوه بر چکیدتون، عنوانتون، اسم نویسندگانتون و عنوان مقالتون و کلید واژه هاتون حتما منابعتون هم به انگلیسی ترجمه بشود که بتونید بایگاه های بین المللی ثبتشون کنیم. این کلیاتی که باید مجلتون رعایت کنه تا بتوانید تازه اقدام کنید بایگاه های مختلف که ثبتش کنید. اگر تا اینجا موردی هست بفرمایید، چه من چه آقای جامداران بتونن جواب بدیم، تا اینجا اگه سوالی هست که میخوایم بریم سراغ پایگاه ها. البته قبل اینکه پایگاه برم پلیجریزم یا همون سرقت ادبی رو میگم، ولی تا اینجا اگر مشکلی نیست، اگه سوالی هست که بفرمایید، اگر نه که بریم سراغ سرقت ادبی.
بله دوستان سوال میکنن که صوت جلسه رو، چشم انشاءالله صوت جلسه رو انشاءالله در خدمت دوستان قرار خواهیم داد.
در مورد سرقت ادبی هم حتما باید تو مجلتون اعلام کنید که روش داوری مقالتون چطوریه، دوسو ناشناسه یا نه نویسنده و داور همدیگر رو میشناسن یا نمیشناسن. اگر دوسو ناشناسه اعلام کنید، اگر هر روش دیگری برای داوری مجلتون میخواید انجام بدید حتما باید ذکر کنید توی فرایند داوری مجلتون و به همون روش هم عمل کنید، حتما هم مستنداتش باشه. تو دنیا الان دیگه دوسو ناشناس خیلی انجام نمیشه، داور از نویسنده خبر داره و نویسنده هم از داور، انقدر که رعایت میشه همه مسائل دیگه، همه چی شفاف کاملا مشخصه و نویسنده هم نمیتونه به داور پیام بزنه که تو رو خدا نمیدونم میخوام پایان نامه دفاع کنم، این مقاله منو تایید کن تا بتونم زودتر کار انجام بدم، از این اتفاقات نمیفته و کاملا شفاف عمل میشه. اما خب حالا هر مجله میتونه به لحاظ خودش سیاست هایی که داره روش های داوری مقالاتش رو معرفی کنه و طبق همون هم عمل کنه. حالا تو همین روش داوری ها بعضی وقتا داور خودش سرقت ادبی رو چک میکنه که شاید مثلا اعتماد کامل نداره به نویسنده، خودش هم یه بار چک میکنه، ولی توی عموم مجلات اینه که میسپارن به عهده خود نویسنده چک رو یا سرقت ادبی، بررسی سرقت ادبی رو به عهده نویسنده میذارن. عموما اینجوریه که فکر میکنم تو مجلات خودمون هم همینجوری باشه، در اختیار نویسنده قرار میده. خب حالا تو ایران دو سه تا سامانه هست که سرقت ادبی رو چک میکنه، معروف ترینش که برای علوم اسلامی خیلی استفاده میشه صمیم نوره، که آقای جامدار اگه محبت کنن این رو یه معرفی کنن. یه دونه دیگه هم مشابهت یا به ایران داکه که اون هم هست خدمتتون معرفی میشه. آقای جامدار اگه میشه این صمیم نور رو یه معرفی بفرمایید.
من توضیح دادم خدمت عزیزان، صمیم نور رو تو اینترنت که سرچ میکنن، وارد صمیم نور که شدن یه ثبت نام جزئی داره، اطلاعات شخصیشون رو وارد میکنن، یه ایمیل، شماره موبایل، کد اشتراکی براشون میاد، 75 صفحه رایگان بر اندازه 3 تا مقاله علمی پژوهشی فعلا ابتدای کار بهشون تحویل داده میشه. فایل ورد مقاله رو یه قسمتی داره به نام راستی آزمایی، فایل ورد مقاله رو به صورت کامل داخل اون صفحه قرار میذارن، با زدن یک اینتر به اون راستی آزمایی یک صفحه این بررسی میشه در حد یکی دو دقیقه، یک صفحه‌ای براشون میاد که این مقاله با این عنوان، با این با این نویسنده و مشخصات 20%، 5%، 3%، حالا اون درصدش می‌نویسه مشاهده یابی و مشخص می‌کنه که کجای مقاله ارزم حضور شما که سرقت ادبی یا استفاده های ناهمگون از منابع تکراری داره، که نویسنده میتونه همونا رو بره اصلاح کنه، بعد دوباره صمیمش رو بگیره و میتونه اون رو بفرسته. که اگر ما نشریاتمون، گفتم خدمت عزیزان، زیر ما تاکیدمون اینه که کمتر از 10% باشه، ولی خب شاید بعضی جاها تا 20% هم براشون معنی نداشته باشه، ولی اگر بخوان دوستان به مشکل بر نخوره حتما مقالهشون رو جوری بررسی کنن که بین 5 تا 10% یا نهایتا تا 15% مشاهده یا بیشتر تشخیص نده این موارد رو، یا بحثای قرآن یا نهج البلاغه رو حتما از توی متن، یعنی اینها چیزهایی که مشاهده یا تو سامانه‌های کشور نشون میده، در صورتی که خب اینها سرقت ادبی نیست، یا مواردی که مثلا حالا از کتاب‌های کتاب مقدس اینها استفاده میشه، اینها رو آپدیت کنن، یعنی به روز کنن و حالا اون منبع و رفرنس رو ازش خارج کنن و بعد درصد بگیرن. که این صمیم نور یا مشاهده یا به همیار یا مشاهده یا به حالا سینا وب که خودش داره، اینها رو ارور نده و مقالهشون رد نشه انشاءالله. این خیلی چیز ساده ای هست و اگر بعداً برای طرح‌های پژوهشی یا تحقیقات خواستید هزینه‌ای به اون صورت نداره صمیم. شاید مثلا شما بالای 1000 صفحه هم که بخواد چیز در حدود 100-150 تومن میتونید برای 500 تا 1000 صفحه برای طرحهای پژوهشی یا تحقیقاتتون، یا اگر داوری بودید که خواستید مقاله برای جای داوری کنید، اینها رو میتونید ازش استفاده کنید و هم برای بحث ترویج علم خودتون یا بحث آشنایی بیشتر خودتون تو حوزه علمی آشنا بشید. مورد خاصی نداره آقای دکتر میرعرب، در خدمت هست.
ایران داکم به همین صورته؟
دقیقا همینه، فرقی نمی کنن. منتها ایران داک وقتی که شما ثبت می کنید باید موضوع مقاله شما یا رساله شما حتما ابتدایی به ساکن مشابهت یابی کد نداشته باشه. یکی از دوستان اومده بودند عنوان مقاله بندر رو، رساله بندر رو با یک عنوان شهر فقط تصنیف کرده بودند که این تعارض زده بود. گفت نه آقا، شهر شما نمیتونی عنوان یک پایان‌نامه رو بیاری یا رساله دکترا رو بیاری، فقط شهرش رو عوض کنید. باید این موضوعش تغییر بکنه. اونها ابتدای به ساکن به موضوع گیر میده ایران دار. یعنی باید موضوع شما موقعی که کد پژوهشی میخواد بگیرید لااقل اون کد تو بحث موضوع مشاهدت یا گیر بهش نده. ولی تو بحث صمیم و اینها تو بیشتر تو بحث محتوای مقاله کار میکنن، که خب تا حدودی تقریبا میگم نه حدود نه دیگه تقریبا چیز بالای 80% شبیه هم بحث سامانه همیار یا ایرانداک یا خود سامانه سیناوب هست. ولی تو بحث ایرانداک حتما دوستان عزیزان، مخصوصا کسایی که مقاله عنوان رساله دکترا یا ارشدشون رو میخوان ثبت کنن، حتما قبل از اینی که برن ثبت کنن با پژوهش خودشون، یعنی یه سرچی تو ایرانداک بزنن که عنوان مقالهشون که میرن کد بگیرن تو مقالات پژوهش دانشگاه، خدای نکرده به مشکل بر نخوره که بعدا به عنوان سرقت ادبی یا اینی که ایران داشت تایید نکنه دید بهشون نده. در خدمت هایت.
بعد یه عزیزی سوال کردن که برامت سرقت ادبی به عهده نویسنده است یا اینکه خود مجله آسیب میزنه. هر دو انجام میشه. اگر بفهمن سرقت ادبی برای مجله است و تو پایگاهی ثبت شده باشه، از اون پایگاه حذف میشه، چون شما اعلام که باید کنید که چه میزان سرقت ادبی رو، البته سرقت که نه، کپی، یعنی چه میزان کپی رو قبول میکنید. مثلا میگید قول آقای جامدان فرمودن که 15% یا 10% هر مجله باید اعلام کنه که حد اکثر سرقت ادبی که قبول میکنه چقدر، میگم سرقت کپی که انجام میشه، نگیم سرقت کپی که انجام میشه چقدر. اگر مثلا 10% یا 15% باشه، اگر از اون میزان بیشتر تو مقاله قبول شده باشه، هم نویسنده هم مجله از پایگاه حذف میشه، بلک لیست پایگاه بین‌المللی. برای هر دو داره. داستان این پژوهشکده ای که توی اصفهان بودم میدونید دیگه، تو مجله نیچر گرفتن مقاله کپی گذاشت فرستادن و چاپ شد و هر سه تا عضو هیئت علمی اون پژوهشگاه، اصلا خود پژوهشگاه که لغو شد هیچی، اون سه تا پژوهشگرم کلن از عضو هیئت علمی حذف شدن و دیگه اجازه هیئت علمی شدن هم ندارن. غرامت هاش غرامت های سنگینیه، هم برای نویسنده هم برای مجله و حتی برای کشور. آبروی ایران به روشی رفت. این مسائل سرقت ادبی
که اصخایی میکنم من این نکته رو خدمت عزیزان بگم. تو بحث سرقت ادبی اگر متوجه بشیم که مقاله اون صمیمی که دوستان گرفتن گاهن میرن به فتوشاپ دستکاری میکنن، اگر سرقت مو فرم عدم تعارض منافع و اون تعهدنامه رو ابتدای کارباخ گفتم خدمت عزیزان، ببینید شما دارید اینها رو تایید میکنید، چیزی که ارسال کردید قابل حذف نیست، مثل ایمیلیه که ارسال میکنید، مثل بسته پستیه که ارسال میکنید، یا به قول عرفیا حرفی که از دهن زده شه دیگه قابل برگشت نیست. اون سه تا فرمی که عزیزان پر میکنن و اون صمیمی رو که موقع بارگذاری فایل های مقاله در قسمت آخر که موقع مقاله رو ارسال کنن، یکی از فرما بحث اون مشاهده یا به حالا هر مشاهده یا که دوستان استفاده کرده باشن که مثلا صرفا برن اون دستکاری رو بکنن، اونو موقت حذف کنن، فایل نهایی که عزیزان میفرستن، ما اگر سرقت ادبی به هر دلیلی توش ایجاد شده باشه که داشتیم، موارد بسیار متعددی هم داشتیم، ما ایمیل مشخصات اون دانشجو یا عضو هیئت علمی رو به اداره امور هیئت علمی اعلام میکنیم و اینها ما داشتیم با دانشگاه تبریز، داشتیم با دانشگاه مشهد، کسی بوده که مقاله دانشجوی دکترا رو که هنوز دفاع نکرده بودن، استاد دانشیار و دو تا از اعضای هیئت علمی اونجا که استادیار بودن برای ارتقا و ترفیع خودشون زده بودن. بعد وقتی من این مقاله رو اومدم صمیمش رو چک کردم، دیدم نه، مقاله برای دانشجوی دکترایی که هنوز دفاع نکرده و آیدی اون سه تا دانش استادیار و دانشیار رو تو دانشگاه تبریز و وزارت علوم بنده بستم جلوشون رو و اون نشریه و ایشون دیگه به عنوان وقتی که یک بار بسته بشه مثل گواهینامه یک کشورهای خارجی یک بار پانچش کنن، دیگه هیچ دانشگاهی به شما آیدی نخواهد داد. اگر سرقت ادبی انجام بشه وزارت علوم شما رو هیچ کجا ارتقای هیئت علمی نمی‌کنه و پایگاه‌های بین‌المللی چون این ثبت میشه هیچ کجا در کرسی‌ها، در نشست‌های بین‌المللی، در نشست سمینارهای مثل سمینار خوارزمی، جشنواره‌های معتبر مثل خوارزمی، اونها دیگه شما رو بهتون دعوتنامه نخواهند داد. پس سرقت ادبی یک مسئله بسیار بسیار مهمیه. عزیزان حتما از دوستانی که تخصص دارن تو این حوزه، اگر خودشون هم شناختی ندارن، از هیئت علمی‌هایی که مقالات زیادی فرستادن، استاد مشاور، استاد راهنما و از مشاهده یابا تو اینترنت سرچ کنن، استفاده کنن که خدای نکرده دچار این مشکل نشن و آینده علمیشون با مشکل مواجه نشن. در خدمت ما هستم. آیا سرقت ادبی از لحاظ نوع تخلف دارای درجات و مراتب نیست؟ سرقت ادبی وقتی که آقای دکتر نظامی اگر انجام بشه چه 2% بشه چه 5%، من گفتم خدمت دوستان یک رفرنس رو اشتباه زده بودن، اونها نمیگن شما اشتباه زدی، میگه این سرقت ادبیه. چرا؟ چون اون آدرس اونجاها پیدا نشده، تو اون کتاب همچین صفحه همچین مطلبی مربوط به اون کتاب نیست. به خاطر همین میگم رفرنس ها رو دوستان حتما چک بکنند.
درجه و مرتبه نداره، فقط میزان برای هر مجله داره که خود مجله تعیین میکنه که چه میزان باشه و اگر انجام بشه و بعد چاپ بشه، یعنی رد بشه، یعنی سرقت ادبی انجام بشه و بعد چاپ بشه و بعد بفهمن، هم مجله هم نویسنده رو در بلک لیست قرار خواهند. خب یه سری پایگاه هست که ما حالا برسیم به اصلش، من یه سری پایگاه ها هست که شما می توانید مجلتون رو در این پایگاه ها ثبت کنید برای اینکه حمایه بین المللی بگیرد. یه سری پایگاه ها هست مثل ریسرچ گیت و آکادمیا و لینکدین که اینا عمومی هن و حالا لینکدین که خب تخصصیه، ولی ریسرچ گیت و آکادمیا هستن که شما می توانید از این پایگاه استفاده کنید برای اینکه بیشتر دیده بشوید. تا وقتی که بیشتر دیده بشوید استاد بهتری هم استادای بهتری هم شما رو میبینن و میتوانن مقالات بیشتری برای شما ارسال کنن و به هر حال هر چه که بتوانید بین المللی تر عرضه کنید امکان نمایش شدن شما در چنین پایگاه هایی بیشتر و بیشتر هم هست. معروف ترین پایگاه هایی که وزارت علوم هم براش حتی امتیاز میده و شما میتونید مجلتون رو توش ثبت کنید دعاج هست که این بالای اپلای داره، اپلیکیشن فرم، که البته اینجا راهنماش هم هست که میبینید گاید تو اپلاینگ عشان براتون شرح داده که چطوری هست، و اگر فارسی همینو میخواید تو سایت وزارت علوم هم هست journal.msrt.ir اگر تشریف ببرید. ببخشید یه دی اضافه زدم. حالا تا اون بیاد میتونید تو این پایگاه که پایگاه معروفی هم هست و دایرکتوری آف اوپن اکسس جورناله، یعنی پایگاه جورنال های متن دسترسی آزاد بگیم بهتر، اوپن اکسس دسترسی آزاد هست، اینجا میتوانید این راهنما رو بخونید و بعد از این بالا اپلیکیشن فرم، یه فرم 7-8 مرحله ای هست که شما اول یه ثبت نام انجام میدید از این ریجیستر و بعد وارد فرمهاش میشید این فرمهاش هست که به صورت PDF عنوان مجله رو میخواد، لینکش رو میخواد، ISSN چاپی، ISSN آنلاین، ناشرش کیه و زبانهایی که چاپ میکنه چه زبانهایی هست، جامعه‌ای که داره، جامعه یا مؤسسه‌ای که داره پشتیبانی میکنه از این، و همه این فرم رو شما میتونید که باید حتما توی مجلتون توی درباره مجله حتما اینجا باید گفته باشید که چیه، و اگر اونجا تو این فرم ببخشید تو این فرم اگر چیزی رو اعلام میکنید باید حتما حتما توی مجلتون گفته باشید که چه میزان سرقت ادبی مثلا و با چه نرم افزاری شما دارید این کار انجام می دهید، چقدر هزینه می گیرید، در مجوز دسترسی به متنتون چجوریه و همه موارد رو باید رعایت کنید و بعد اینجا اعلام می کنید. وقتی که اینجا پر کردید مثلا یه بخش از پلیجریسم همینجا میگه چقدر، آیا از پلیجریسم برای هنگام سابمیت مقاله آیا رعایت میکنی یا نمیکنی، اگر آره از کدوم سیستم استفاده میکنی، و بقیه چیزا که اینجا مثلا هزینهش، آیا برای چاپ هزینه ای میگیرید، آیا برای مثلا تخفیفی برای چاپتون قائل میشوید، یا اگر هزینه های دیگری دارید آیا چه هزینه هایی دارید، اصلا دیگه یا نه هزینه های دیگه، مثلا اگر هزینه داوری دارید میزنید یس و میگید هزینه داوری دارم. این برای هزینه چاپه. اینجا تو سایر هزینه میتونید بگید که من برای ارزیابی من هزینه دریافت میکنم، که همه اینها باید اینجا گفته شود. اگر اینجا نگید، صرفا پر کردن این و ارسالش برای دعاج جوابگو نیست، باید حتما حتما تو مجلتون باشه و بعد براشون بفرستید. حالا اینم باز شد اینجا. یه سری آیین نامه داره، اگر تو این بگردیم، دعاج هم همینجا فکر کنم راهنماشو گذاشته بودن. حالا اینو من آخر سر که دارید شما سوالاتتون رو مطرح می‌کنید، من این لینکشو می‌ذارم خدمتتون. خب این معروف‌ترین پایگاهی که تو دنیا برای اوپن اکسس هست، اصلا دروازه ورود به اسکوپوس این دعاج. شما اگر وقتی شما تو اسکوپوس موقعیت ثبت نام کنید، میگه دعاجت رو به ما بده، و دروازه ورود به اسکوپوس و ASI هست و یه سری موارد شکلی رو شما رعایت بفرمایید، به اضافه اینکه سرقت ادبیاتون رو چک کنید، این پایگاه رو میتونید با موفقیت ثبت کنید و گواهیش رو بگیرید. پایگاه دیگه ای هم هست مثل این ایندکس کوپرنیکس، که میتونید اینجا هم مجلتون رو ثبت کنید. اگر توی مجلات مختلف دنیا رفته باشید یه همچین میبینید که نوشته مثلا امپکت فاکتور هم تو ایندکس کوپرنیکس چنده. یکی از پایگاهی است که معروف هم هست، هرچند که امتیاز نداره در وزارتخونه، اما برای بهتر دیده شدن و بیشتر دیده شدن پایگاه بسیار خوبیه، میتونید توش ثبت کنید. پایگاه دیگه پایگاه اپسکو هست، که میتونید اینجا هم درخواستتون رو از طریق ایمیل برای این پایگاه هم ارسال کنید. پایگاه بعدی که میخواستم خدمتتون معرفی کنم، اینها پایگاهی هستن که به بهتر دیده شدن مجلتون کمک میکنن، پایگاه عمومی هن اینا. این جی گیت هست، یه پایگاه عمومی دیگه که اینجا مجلات میتونن درخواست بدن، ثبت مجله کنن. اینا دیگه با ایمیله، اینجا کانتکت آسشو میرید و ایمیل رو میگیرید و درخواست مجله رو براشون میفرستید. اینجا میگید که ما میخوایم مجلمون رو توی پایگاه شما ثبت کنیم، و اونها مجلتون رو بررسی میکنن و براتون اگر مورد تایید شما شه یک قراردادی ارسال میکنن که بعد از امضا تو پایگاه اینها هم ثبت میشین. اینا پایگاه عمومی هستند، ولی پایگاه مطرح دنیا که اگر چون ثبت کنید باعث بیشتر دیده شدن مجلتون میشه، ولی این پایگاه دعاج در رتبه بندی نشریه در وزارتخونه امتیاز داره و باعث بالا رفتن رتبه مجلتون در الف و با و جیم و دالی که میده میشود. حالا حوزم هنوز سراغ این مسئله نرفته، ولی فکر میکنم دیگه به زودی خواهد رفت، چون دنبال این موارد هستم. حالا این مسئله بهتر آقای جامداران توضیح خواهد. اینا پایگاه های عمومی هستند که تو دنیا برای بهتر دیده شدن شما، به بهتر دیده شدن شما کمک میکنن و خوبه که سراغش برید. و هر کدوم از اینا رو هم که گرفتید، این سمت چپ می توانید این موارد رو بذارید، من مجله نقد و نظر رو بیارم. بله، این مجله جی گیتش گرفته شده و تو پایگاه جی گیت هست و اپسکوش هم گرفته شده هم، و حالا لوگومون منتظر لوگو این بهمون بدن که ایشالا اونم بدن، تو این پایگاه هم ثبت شده و انشالله بقیه موارد هم براشون اعمال خواهد شد. پایگاه هایی هم داریم به صورت پایگاه تخصصی، مثلا فیلاسوفر این پایگاه معروفیه برای حوزه فلسفه دیگه. حالا به تناسب موضوعی که دارید تو پایگاهی که مخصوص موضوع مجلتون رو باید ثبت، باید که حالا میتونید هم ثبت نکنید ولی بهتره که ثبت کنید، به بهتر دیده شدن کمک میکنه. به اضافه اینکه اینها توی ارزیابی های اگر مجلتون وزارت علوم باشه به ارزیابی مجلتون کمک میکنه که امتیاز داره برای مجلتون و می توانید با داشتن این امتیاز ها حتی تو بایگاه های اصلی بین المللی هم راحت تر و بهتر ثبت بشید. هزینه و سوداوری چه ربطی به ثبت مجلات داره؟ آیا این کار به معنی تخلیه اطلاعاتی رو نمیدونم، ولی میخوان همه چی شفاف باشه. مسائل مالی چون مسائل مهمیه، میگن آیا برای مجله در مثلا هزینه دریافت میشه برای کاراش یا نه، یا یه مؤسسه پشتوانشه که هزینه هاشو میده، نمیدونم از نظر تخلیه اطلاعاتی نمیدونم، ولی اینا برای شفافیت کارهای مجله است، اینا دنبال شفافیت هم تو کارهای مجله. حالا چیزی که در ظاهر حداقل اعلام کرد دنبال شفافیت. معروفترین پایگاهی هم که برای مجلات فارسی توانید سراغش برید با لحاظ اون مواردی که گفتم، چکیده، عنوان، اسم نویسندگان، کلید واژه ها، عنوان، نویسندگان، چکیده و کلید واژه ها و ترجمه منابع. اگر این موارد رو انجام بدهید برای دواج ترجمه منابع رو نمیخواد، اما برای اسکوپوس حتما ترجمه منابع رو میخواد. مجلات فارسی میتونن وارد این پایگاه بشن. پایگاه معروفی هم است و اگر شما امتیاز این پایگاه، یعنی تو این پایگاه ثبت شده باشید، دیگه شما رو ارزیابی نمی کنم و مستقیم همین امتیاز رو که اسکوپوس یا ISI برای شما لحاظ میکنه رو براتون ثبت میکنن تو وزارت علوم که اصلا شما رو در دستبندی مجلات بین المللی قرار میدن و دیگه بررسیتون نمی کنن. میگن اون بررسی اون مجله، بررسی اون پایگاه کافیه و دیگه بررسیتون نمی کنن. یه پایگاه دیگه هم هست، پایگاه ISI که معروف هم هست، کلاریتیف. اینجاست مستر جورنالیستشه، وب آف ساینس مستر جورنالیست هست که اینجا هم میتونید ثبت کنید، اما مجله فارسی دیگه نمیتونه اینجا ثبت شه، حتما باید مجله انگلیسی باشه تو این تا تو این پایگاه ثبت شه. اگر مجلتون انگلیسیه و تمام مسائل رو رعایت کردید با ساختن یک اکانت و ثبت مجلتون میتونید تو این پایگاه هم ثبت کنید و این دوتا پایگاه معروف ترین پایگاه های علمی دنیا هستند که برای رتبه بندی مجلات استفاده میشوند و ارزیابی میکنن مجلات رو، بهشون ایمپکت فاکتور میدن. این SJR داره، این JCR داره، یعنی ISI JCR میده، یعنی رتبه بندی میکنه، و اسکوپوس هم SJR میده که خب میتوانید مجلتون رو پس از اینکه ثبت کردید با استنادهایی که بهش میشه هی رتبتون رو ببرید بالا، دقیقا مثل ISC خودمون که Q1, Q2, Q3, Q4 میده، اینجا هم به شما Q1 تا Q4 رو به تو میده. ولی خب اعتبار این دوتا اسکوپوس و ISI خیلی بیشتر از ISC خودمونه و تو دنیا شناخته شده. من به نظرم تا اینجا برای جلسه کافی، اگر تخصصی تر و دقیق تر خواستیم داشته باشیم این مسئله رو، یعنی باید توی این موارد جزئی تر وارد بشویم، اما نیاز به جلسه خاص خودش رو داره. حالا اگر لازم شد در جلسات بعد خدمتتون هستیم. آقای جامدانان
ممنونم جناب دکتر میرارب. دوستان سوالهایی رو پرسیدن، من یادداشت کردم خدمت عزیزان عرض کنم. دوستان گفتن برای هیئت علمی شدن آیا مقالاتمون رو در نشریات حوزوی چاپ کنیم یا در نشریات دانشگاه؟ خب با توجه به اینی که ما گفتم ابتدای جلسه که طبق مصوبه 625 شورای انقلاب فرهنگی که ابلاغ شده و لینک نشریات حوزه که الان در سامانه وزارت علوم پیوند خورده، نشریات مقالاتی که در نشریات حوزوی چاپ بشه در تمام طبق مصوبه 625 حائز رتبه و امتیاز کامل هست. اگر شما عضو هیئت علمی مراکز حوزوی میخواد بشید، خب فرقی نمیکنه که شما نشریاتتون مقالاتتون تو نشریات وزارت علوم باشه یا حوزه، ولی خب بهتر حوزوی باشه. ولی در نشریات وزارت علوم با توجه به اینکه حالا من نمیدونم اسمش باید گذاشت قرض‌ورزی، اسمش رو گذاشت این که آقا دیدگاهاشون با حوزه متفاوت هست، اینها سعی کنید شما تو مقالاتتون تو نشریات معتبر حوزه که در لیست نشریات وزارت علوم هم هستن، مثلا نشریات پژوهشگاه حوزه و دانشگاه یا نشریات مثلا بحث علوم سیاسی نقد و نظر، حالا نشریاتی که تو حوزه‌های متفاوت مثل اسلام مطالعات اجتماعی هستن که تو سامانه نشریات وزارت علوم هم هستن، البته که الان لینک کامل هست و با لطفی که قائم مقام محترم وزارت علوم انجام دادن دیگه کل دانشگاه موظف هستن که اینها رو رعایت کنن. علی ای حال بهتر هست از نشریات معتبر استفاده کنن دوستان، از نشریاتی که دارای کیوهای خوب هستن، نشریاتی که تو پایگاه های خوب دارن نمایه میشن، و نشریاتی که دواج. ببینید اگر نشریه دواج داشته باشه، چه حوزوی باشه چه دانشگاهی، وزارت علوم بدون اگر نشریه دواج داشته باشه بدون بررسی ارزیابی اولیه چون ارزیابی هاشون تو دواج انجام شده، گرید الف یا گرید ای رو بهشون میدن. حالا میخواد اون نشریه حوزوی باشه مثل علوم سیاسی، میخواد اون نشریه وزارت علومی باشه مثل حالا نشریه حالا پژوهش فلسفی یا نشریاتی که تو خروجی دانشگاه و مراکز زیرمجموعه وزارت علوم هستن. این یه نکته. اگر دوستان کسی درگیر نشریاتی هستن یا میخوان نشریه‌ای رو تأسیس کنن، من یه نکته ای رو ابتدا عرضم الان بگم خدمتون ابتدا که عزیزان ISC برای ارزیابی نشریات و ارزیابی مقالات یه آیتم هایی رو داره، تقریبا 15 تا آیتم داره. 3 تا آیتمش خیلی مهمه، حالا شاید من و شما یا اون شخصی که عضو هیئت علمی باشه زیاد این آیتم رو قبول نداشته باشه. یکی بحث پراکندگی جغرافیایی نویسندگانه. شما مقالاتتون رو سعی کنید تو نشریه چاپ کنید که وقتی که نگاه میکنید به اون 7 مقاله ای که تو شماره اخیر اون نشریه چاپ شده، این مقالات از همه سطح کشور مقاله چاپ کرده باشه، مثلا صرفا نشریه اسلام مطالعات اجتماعی یا نشریه علوم سیاسی نیومده باشه، از 7 مقاله 6 تاش مال قم باشه. یعنی پراکندگی جغرافیایی نویسندگان یک شرطیه، یک امتیازیه که باعث افزایش کیو رتبه کیو تو ISC میشه. یعنی اگر شما خواستید مقالتون رو چاپ کنید برید ببینید آقا پراکندگی جغرافیایی تو نویسندگان اون نشریه چقدره. مورد دوم تو بحث شورای تحریریه هست. اینا اگر دوستان کسی میخواد بره نشریه جدیدی تأسیس کنن، این خیلی مهمه که شما پراکندگی جغرافیاییتون اگر اون نشریه مثلا در حوزه فلسفه هست، در حوزه علوم اجتماعی هست، از کل کشور شما عضو هیئت تحریریه داشته باشید نه اینی که صرفا میگید خب من از دانشگاه قم دارم، دانشگاه مفید دارم، دانشگاه پژوهشگاه حوزه و دانشگاه دارم، اینها مواردیه که همه تو شهر قم هست. یعنی شما بعد از قم، تهران، تبریز، اصفهان، حتی اگر نشریه بین المللی باشه که 100% 3 نفر از اعضای شورای تحریریتون باید بین المللی باشن. یک بحث دیگه بحث سطوح علمی نویسندگان هست که تو نشریات آیسی خیلی بهش توجه میکنه. شاید یک مقاله دانشجوی دکترا نوشته باشه ولی سطح علمیش خیلی بالاتر از یک مقاله باشه که 2 تا 3 تا دانشیار یا استاد تمام نوشته باشن. حالا یکی از انقلتایی که بنده به شدت بهش واقف هستم و مخالف این قضیه هستم بحث همین سطوح علمی نویسندگانه، ولی تو بحث ارزیابی نشریات حوزه یا وزارت علوم خب این رو مخصوصا تو حوزه بیشتر هست، این رو خیلی بهش میپردازن و خیلی بهش توجه میکنن. تو بحث سردبیر که آقای دکتر میرعرب گفتن چه شرایطی داشته باشه، ببینید نشریاتی که سردبیراشون استاد تمام باشه، شورای تحریریشون فاضل حوزوی و رشته های اگر دانشگاهی هستن استاد تمام یا دانشجو، چون الان وزارت علوم که زیر دانشگیار قبول نمیکنه، حوزه هم همینطور، یعنی حوزه مشروعاتی که شورای تحریریشون دانشجو و استاد تمام باشن رو راحت تر بهشون رتبه میده، یعنی آدم های شناخته شده ای باشن و همین آقایون میتونن در مثلا در طول سال یک مقاله تو همون شماره چاپ کنن. اینها باعث ارتقاء رتبه و دریافت رتبه علمی پژوهشی و افزایش اون رتبه کیو در ISC هست. اینها مواردی هست که اگر دوستان کسی خواست مؤسسه ای مرکزی جایی نشریه ای رو راه اندازی کنه، حتما آیین نامه اعطای شورای علمی اعطای رتبه علمی به نشریات حوزوی یا آیین نامه نشریات وزارت علوم رو کاملا مطالعه کنه. اگر دوستان سوالی داشتم که من در خدمتشون هستم، شماره دادم خدمتشون. اگه برای بحث ساختار مجله شون، بحث حالا اون تکمیل فیلد هاشون، اون بحث سینابه که میخرن. یه نکته ای هم هست، اگر عزیزانی که میخوان تو برن تو وزارت ارشاد، ببینید ما الان این مشکل رو با یکی از نشریات خودمون داریم. شما اگر نشریه ای رو در سامانه وزارت ارشاد ثبت کردید به زبان فارسی یا عربی، ببینید زبان دوم شما برای نمایی بین المللی حتما باید زبان انگلیسی باشه. این خیلی مهمه، چون بیشتر بهش توجه میشه، تو استناددهی بیشتر مورد توجه قرار میگیره. حالا دوستان اومدن نشریه با زبان عربی درخواست دادن، اومدن به من میگن که آقای جامداران میشه ما سامانمون فارسی باشه، فایل نهاییمون انگلیس مثلا عربی باشه؟ نه، اگر قراره سامان انگلیسی باشه باید تمام فیلدها انگلیسی باشه، ورود و خروج تمام موارد علمی به اون سامان انگلیسی یا اگر نشریه عربی هست عربی باشه. چیزی به اسم عربی و فارسی تو محتوای مقالات در نشریات غیر فارسی، این تخلفه، این شما بعداً به مشکل برمیخورید. چرا اگر نشریه فارسی هست دوستان میتونن خودشون برن مقالهشون رو تبدیل به انگلیسی یا عربی بکنن و اطلاعاتشون رو با یک کسی که تسلط به زبان عربی و انگلیسی داره اونجا بارگذاری کنن. ما صوتو که کجا و در کدوم کانال بارگذاری میشه این رو میگیم خدمت دوستان، داره جلسه ضبط میشه یا این رو به صورت لینک تو گروه ارزم حضور شما که ایتای پژوهشگاه علوم فرهنگ اسلامی میذاریم، یا من ایتا رو لینک رو میفرستم مال خانم سویان و دوستانشون، خانم خازنیا در مؤسسه معصومیه، دوستان اونا میتونن تو کانال معصومیه یا تو سایت معصومیه بگذارن و دوستان بتونن استفاده کنن. اگر سوالی راجع به بحث نشریات، ثبت نشریات تو وزارت ارشاد برای اینکه آقا یه نشریه رو میخواد بگیرید، یا تو بحث خود کارگاه تو سرفصلایی که داشتیم، تو بحث سرقت ادبی یا بحث سامانه نشریات شناسه پژوهشگری، تو صحبتایی که امروز در خدمت عزیزان بودیم، اگر کسی سوال خاصی داره محبت کنه اعلام کنه، اگر نه که ما پیام، بله خانم آتایی گفتم پیام کارگاه رو از جای دیگر برداشتم و در کانال عضو نیستم. میگم اگر که قرار باشه در سایت معصومیه دوستان آیتی، میگم اونجا در سایت بله خب ممنون هستم. پس ما انشالله مطالبی که در خدمت دوستان گفتیم و عرض شد رو انشالله به صورت لینک خدمت دوستان میدیم و در این پایگاهی که عزیزان مشخصاتش رو بردن دوستان، من صبر میکنم چند لحظه این کانال ها رو میتونن کپی کنن توی گوشیشون یا یک جای یادداشت کنن که اگر ما الان سامان خارجیشون دیگه دسترسی ندارن، این رو انشالله دوستان بردارن استفاده کنن. ایتای شماره ایتای خودم هم که من دادم خدمت عزیزان، اگر در راه اندازی نشریه سوالاتی راجع به سامانه نشریه، نوع مقالات علمی پژوهشی، ساختار نشریات دوستان داشتن، بنده در خدمتشون هستم. اگر دوستان سوالی چیزی ندارند، جلسه رو با صلواتی بر محمد و آل محمد ختم می‌کنیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد.